شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من صدام خوب میاد؟
بله بفرمایید.
من از آمریکا تماس میگیرم، 32 سالمه. در مورد رابطه‌ای که هستم ازتون سوال داشتم.
بفرمایید.
ما حدوداً الان 6 ماهه که با هم دیگه دوستیم و ایشون 34 سالشونه، من 5 ساله میکام، ایشون 7 ساله میکام. من برای ادامه تحصیل اومدم، یه فوق لیسانس ایران داشتم، یه فوق لیسانس دیگه اینجا گرفتم، الان کار میکنم. ایشون هم همینطور دومین فوق لیسانسش رو آمریکا گرفتم و کار میکنم. دو تا سوال دارم در مورد رابطه‌مون. یک این که بعد از یه ماه که از دوستیمون گذشت، من بهشون گفتم که رابطه‌ای که من بخوام با کسی داشته باشم و قصد این هستش که بخواد جدی فکر کنم و حالا منجر ازدواج بشه یا نه، ولی رابطه فقط صرفا دوستی نمیخوام. توی اون زمان هم ایشون قبول کردم، منتهی همیشه یه دید منفی در مورد ازدواج داشتن، با علم بر این که آدمایی که اطرافشون هستن همه بعد از اینکه ازدواج کردن رابطه‌هاشون بد بوده یا جدا شدن یا رابطه‌های خوبی ندارن با اینکه توی ازدواج هستن. ولی اون زمان که من یه صحبت رو کردم، ایشون هم گفتن که باشه اوکیه و حالا نه خیلی زود، ولی توی آینده دمودش فکر میکنیم، که بر من هم همینطور بود. بعد از اون ادامه دادیم با هم دیگه رابطه رو. حدود دو ماه پیش ایشون قرارداد منزلشون تموم شد، همزمان گرین کارتشون اومده بود که رفتن ایران به مدت یک و چون میخواستن خونه بخرن دیگه قراردادشون رو تمدید نکردن، نصف بحثشون خونه من رو بردن، نصفش رو استوریش گذاشتن که بعد از اینکه از ایران برگشتن بیان با من زندگی بکنن حالا یه مدت کوتاهی تا بتونن خونه بگیرن و همین اتفاق افتاد. ولی متوجه شدم که پروسه خونه خریدن خب خیلی طولانی تره. بعد از دو هفته که پیش من بودن، من دیدم که نظر من اینطور بود که وقتی داریم با هم دیگه زندگی میکنیم هزینه ها نصف نصف بشه. و بعد از دو هفته که پیش من بودن، من بهشون گفتم، ایشون کاملا مخالفت کردن و گفتن که من چون مشخص نیست چه مدت پیش تو هستم، اینو قبول نمی کنم که بخوام اجاره خونه رو بدم یا توش مشارکت بکنم. اگر هم بخوام این کار بکنم یه درصد خیلی کمی.
چرا؟ استدلالشون چی بود؟ ایشون که تازه موقتی هستن که باید بیشتر بدن. اگر کسی دو سال قرارداد میبست میتونست به من کمترین. این منطق از کجا اومد؟
حرفشون این بود که من میتونم الان خونه دو تا از دوستان برم و باشون زندگی کنم و با ماهی حدوداً 400-500 دلار، جایی که من اجاره هستم 1800 هست، جایی که خودشون هم بودن.
بسیار حرف حسابی درستی زدم، ولی معناش این است که شما صفری، یعنی بودن با تو مساویس با بودن با اون دوستا.
حرفشون این بوده که من اگر پیش دوست هم برم همچنان ما هم دیگر رو میبینیم مثل وقتی که من خونه خودم.
نه منم حرف دارم، نه اینکه شبا من پلوی تو باشم مهم نیست، ما میتونیم هم دیگر ببینیم، برخی از اوقات چند ساعتی با هم بگذرم، رابطه جنسی من داشته باشم، بعد برم دنبال کارم. اگر ایشون این حرف رو به یه ذره آگاهانی زدن، پاش ایستادن و حالشون بد نبوده، مشروبی نخوردن، علفی نکشیدن، پیامشون به شما مشخصه چیه؟ خداحافظ. شما چرا جدی ایستادی؟ چون معنای حرفشون این است که تو کسی نیستی.
متوجه هستم، ولی من از برایند رفتارهای دیگرشون اینو دریافت نمی کنم. یعنی وقتی من اینو
کنم بنابراین ایشون صعب کنید برگونه دارم. بنابراین ایشون همونه که من گفتم، شما هم یه آدم رویایی و خوشبین و امیدوار که فکر کنید اگر دامتون رو خوب بند کنید بالاخره مرغ رو به آشیانه میارید و میگیرید. شما چنین چی همچین برخوردایی دیگه جالبه ها. من به شما برگردم بگم مایی 20,000 دلار حقوقمه، بعد به دلیل بی پولی تلفنم قطع شده، شما بگید خب عوضش دم ماشینش خیلی نوعه. ببین عزیز، اگر با من آشنایی، من دلیلی که رو این خطا هستم درک واقعیت. به من بگو نظرت غلطه، میگم 2%. به من میگی نظرت چی، میگم 98%. نظرم این است که ایشون راجع به شما جدی نیست. شما فکر میکنید شما جدید باشید، شما امیدوارید باشید، ولی اصلا ایشون پیام. بعدم سر مسئله پول و یه تفاوت چند صد دلاری، اونم دو تا آدمی که تو امریکا دارن کار میکنن.
اگر اینو مرتبطش کنم به اینکه کلا در مورد پول، خیلی به نظر من آدم حتی خسیسی هم هست چطور؟
اون موقع خسیسی عیب بزرگی عزیز. به همجد است که بسیاری از آدم ها هستن که وقتی میگی خسیس میگن نمیخوام. میدونی چرا؟ برای که خسیسی با لجبازی همراه، با زمینه افسردگی همراه، با زمینه استرابی که میتونه پنیکتک بشه همراه، با خشم انفجاری همراه، زمینه بدجنسی داره، زمینه کینتوزی داره، آدم وسواسی میتونه باشه، یا همه با خسیسی میاد. خسیسی تنها نیست عزیز.
بله وسواسی هستن. این دوتا خصوصیت خیلی بارز دارن.
بنابراین شما اگر یک کمی با شما سیدی ترس و اضطراب وحشت من یا سیدی شخصیت ناسالم رو اگر بگیرید نگاه کنید، خواهید دید که اینا یه مجموعه عزیز. چرا اون مثال 20,000 دلار رو برای شما زدم؟ 20,000 دلار به من میگه تو بنزین میتونی بگیری، در شرایط عادی غذا میتونی بخوری، یه سرپناهی میتونی پیدا کنی، پول تلفن تو میتونی بدی، پول برق خونه تو، تلویزیون تو میتونی بدی. روزی که یکیش نمیدم یه ذره سوال جدی است. بعدم در این حد که تو بری خونه یه کسی، بعد تازه استدلال این باشه که اگر نمیرم خونه دوستام، مگر اون دوستان ایشون رو با اشتیاق میپذیرن؟ ایشون چه کسی است برای اونا؟
متاسفانه میپذیرم و پذیرفتن، چون بعد از این صحبتی که ما با هم داشتیم من بهش گفتم خب اگر اینطوری راحت تری برو، و 2 هفته رفت منزل یک از دوستان که خیلی هم ازار پذیرایی کردن و اینا. بعد از 2 هفته دیگه انقدر عجیب غریب بود، چون ما تمام مدت با هم بودیم ولی خونه اون بود، برگشت اومد پیش من دوباره. الان دوباره 2 هفته است که با منه.
نصب کنیم اولا ایشون خونه هر پسری، همطور که شما خونه هر دختری میتونید برید، قبولتون هم میکنن. اگر دلایل مشترکی و منافع خاصی نداشته باشن هیچ وقت اون آدمو نمیخوان، و بنابراین معمولا کوتاه مدت بر تموم میشه. بنابراین ایشون بعد از 2 هفته در حالی که داشت اونجا بهش خوش میگذشت و به دوستش بیشتر خوش میگذشت برنگشته، برای که جنبه‌ای بد و منفی خودشو نشون داد. و تعجب من فقط از شماست که میخواید در دنیای رویایی خیالی خودتون واقعی بمونید عزیز.
خب یه ادامهش هم بگم. ادامهش اینه که بعد از اینکه دوباره برگشتم توی این 2 هفته، یعنی من حرفمو عوض نکردم که به نظر من 50% اجاره رو باید مشترکت بکنی، ولی خب همچنان حرفی نزد. ولی تغییری که کرده اینه که ما اگه هر دفعه میریم خرید یا برای غذا بیرون میریم رستوران، همه رو اون حساب میکنن.
بنابراین ایشون تبدیل شدن به یه پسر فوق العاده خوب و در این حال عاشق و علاقمند به شما. ببینید شما میشه این مدارک رو برای من بفرستید من باطل کنم براتون پس بفرستم؟
برای
من
هر
دفعه
یکی حرف میزدید اینا میگفتید، من میگفتم که خب من احتمالاً اون نخواهم بود که این حرف رو بزنید.
شما بگید من از این آدم خوشم میاد، با عیب و ایرادش هم میسازم، حالا ببینم شاید بتونم درستش کنم.
نه واقعا اینطوری نیست. یعنی من مخصوصا این که الان این 2 هفته هر روز منتظر بودم که بیاد بگه که خب بیا الان در مورد اجاره حرف بزنید، و الان که اینطوری شد گفتم که خب من میخوام ازتون بپرسم برم مستقیم باش حرف بزنم.
نه اصلا اصلا عزیزم، شما نه تنها مستقیم باش حرف نزنید، حتی اگر میرید بیرون خرید رو خودتون بکنید، یا حتی یه چیزا رو بخرید بیارید، بگذارید ببینید این مرد واقعا کیه. شما ارزش اینو دارید که 1,000 دلار 2,000 دلار خرج کنید که اشتباهی نکنید که تا آخر عمرتون گیر بیافتید.
دقیقا این کاری که من دارم تا یه حدی بود. اگر بریم بیرون که اصلا اجازه نمیده، ولی من خب جدا خرید میکنم. اگر یه وقتی یه چیزی برای خودم میگیرم که مشابهشو بشه برام بگیرم، دارم جدا میگیرم. یه طوری انگار مثلا خیلی متکی میشه و شرمنده میشه، ولی من توی ذهن خودم حساب میکنم، حالا این مثلا قضاهم حتی درست میکنم، یه وقت میگم حالا بیرون بی خود فضا نریم، ولی اینطوری که حساب میکنم خب 20% هزینه هارمون داره کاور میکنه، یه مبلغ خیلی زیادی رو که از هزینه خونه است من دارم
میدم. اصلا در امریکا هزینه هستی هزینه خونه است عزیز؟
دقیقا. خب همینو میخوام بدونم، اگر با همین روند پیش بریم، من احساس میکنم اون تو ذهن خودش به نظرش اینا مساویه و داره خب اون بر اون هزینه ها میده، من این هزینه ها رو.
بنابراین به ایشون بگو ایشون هم بره مدرک دیپلمشو پس بده، چون اگر کسی تفاوت به 800 دلار و 200 دلار خرج رو که اون 80% اون 20% مساوی میدونه، خب ما با دوتا بی سواد رو برو هستیم دیگه. شما کلاس اکابر اونجا هست برید الف به یاد بگیرید؟
نه خب این حسابم میتونه پیش خودش بکنه که من به هر حال این اجاره خونه رو داشتم برای خودم میدادم، حالا چه اون آدم باشه چه نباشه.
بنابراین من اگر سوار ماشین شما شدم، چون شما بالاخره باید این راه رو میرفتید، من مهمونم میرم اتفاقا عقبم میشینم که جلو نباشم و میخوابم. حالتون خیلی خوبه به خدا.
من دارم از دید اون میگم،
من کاملا من میگم روزی که کسی، اگر خدای ناکرده ایشون هم چی دیدی داره، اگر خدای ناکرده داره، شما تنها یه لغت فقط بلدید، خداحافظ. امیدوارم اینجوری نباشه، امیدوارم برگرده به شما بگه من قصد امتحان تو رو داشتم و میخواستم ببینم چقدر پول برای تو مهمه و نیست و این بازی‌ها رو به این دلیل سر آوردم.
نه اینطوری نیست.
یا مطمئنم نیست.
آره، نه اینطوری نیست، ولی من فکر میکنم شاید وایساده تو اول برج که الان مثلا این سری بگی که خب حالا بیا با هم دیگه مشترک، چون چند بار حرفش رو عوض کردم.
شما هیچ وقت به دعا و اینا باور داشتید؟ به نذر و نیاز؟
نه
متاسفم. باور داشته باشید، برای که من فکر می‌کنم آدمایی که به نظر و نیاز باور دارن از شما خیلی واقع‌بین‌ترن. به خدا من هیچ وقت شما رو دیدم تو این کنفرانس.
بله، من توی
کنفرانس
دو سال پیش کوچک بودم.
اوکی، very good. تو خیلی بزرگ نشدی.
ولی خب الان پس رایی که برای من میمونه اینه که بهش مستقیم بگم، چون میگید
نه اصلا نه من اصلا موافق نیستم عزیز. من درست عکسش اصلا راجع به مسائل مالی صحبت نکنید، شما با تمام وجودتون لطفا دقت کنید، با یه شک، با یک حتی وسواس همه رفتار و حالات و احساسات ایشون رو زیر نظر بگیرید، ببینید این آدم کیه و چیه، چون میتونه اشتباه بزرگی باشه رابطه، چون ایشون میتونه این موضوع رو به راحتی تغییر بده و خلاف اون عمل کنه، ولی ماجرا ماجرای دیگه ایست. عزیز
آی دکتر، دارم این کارو میکنم و یه چیزی که در موردش متوجه شدم که خیلی کنترل زیادی روی رفتاراش و احساساتش داره.
اینجا کجا خطر عزیز؟
دقیقا، ما رابطمون انقدر ما با هم دیگه به نظر من ما تمام مدت داریم با هم میگیم و میخندیم که اصلا فوق العاده است به نظر من. ما از هر چیز کوچیکی که میتونیم ساعت ها در موردش حرف بزنیم و بخندیم، ولی یه بار که بحثمون سر همین مسئله بالا گرفت، اون گفتش که من 2 هفته هر روز دارم اذیت میشم تو این خونه. و من گفتم یعنی چی؟ ما داریم هر روز به همون به نظر من داره خوش میگذره، ما داریم هر روز کارهای جالب میکنیم. بعد احساس کردم که خب من هیچ رفتاری هم ندیدم که مبنی بر این باشه که ناراحتی توی مدت. بعد نظرم این بوده که شاید واقعا نشون نمیده، کنترل میکنه.
عزیز
جان،
اگر شما فرض و برداشتتون این بوده که 2 هفته است با هم خوشید و ایشون چنین فکر نمی کنه، متاسفانه نظر من درست از آب در میاد و اون نظر اینه که ایشون یه دنیایی داره بسیار متفاوت از شما. معلومه از خنده و شادی بدش نمیاد، ولی بعد فکر کنه اگر به جای این خنده و شادی نشسته و یه کتاب خونده بود، اگر رفته بود ورزش کرده بود، اگر احتمالاً پیشنهادی که اداره بهش کرده بود که 4 ساعت بیا کار کن و بابت 600 دلار بگیر رفته بود، بهتر بود. بنابراین این رو با اون مقایسه میکنه و الا حرف شما میتونه درست باشه، یعنی اون شادی و خنده است ولی ترجیح اولش نیست. بعدم از اون تیپ هاییست که آخر هفته و آخر ماه محاسبه میکنه، عمرم تلف شد وقتم طرف شد چی کار کردم این هفته؟ هیچی. برای که آدم وسواسی همون گرفتاری داره. من باورها با آدم های رو بروشم که آقای دکتر عمر داره میره و 30 سال گذشت و بقیهش هم حتما دیگه میگذره و هیچ چیزی هم از اینا برداشت ها و دریافت های خطرناکیه. به نظر من اگر شما کمی خواستی جدی بشید، یه ارزیابی کامل روانی احتیاج دارید و کاملا چرایی این رفتار و حالاتیشون باید مشخص بشه، و الا بر اساس آنچه که شما من میگید ایشون میتونه یه آدم نگران، یه آدم وسواسی، یه آدمی با زمینه افسردگی، با یه آدمی با مایه های یه مقدار شک و سوء زن زندگی کن.
دقیقا شک و
سوء زنم. خب کودکستان چطوره؟
نه من همینجا
فقط قصد بکنم تا بدتر بزنم. من هم چه حرفی نمیزنم. آره به جایی که به شیرخارگی برسی تو احتمالا دکتر پاتون کنید بهتره که برید. عزیز یه ذره جدی بگیر حرف با. مطلقا درباره مسائل مالی با ایشون صحبت نکنید، ولی با یه دقت وسواس گونه نگاه کنید و لطفا و حتما شخصیت وسواسی مجبور پارانوید پرسونال دیسوردر، ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر رو با دقت چک کنید. اگر در ایشون دیدید باید بدونید با یه موضوع جدی رو برو هستید.
یه چیز دیگه بگم در مورد این که میگم ما با هم دیگه خیلی خوب و خوشیم، شما میفهمید ممکنه دوست داشته باشه کارهای دیگه بکنه، خیلی پسیف هست. یعنی مثلا اگر یه کاری مثلا یه زمانی کاری نداره هم میگه خب الان چی کار کنیم الان
و به همین جهت است که ایشون حوصله‌اش سر میره، مگر اینکه شما تحریکش کنید میگه برو اونجا برقص یا بخون من بخندم ایام به خوبی بگذره، ولی خودش پارتیسیپیت نمیکنه چون اصلا نمیخواد چیزی رو هزینه کنه عزیز، فقط دست بگیر داره، دست بده نداره. امیدوارم یه قضاوت من تند و تیز باشه، ولی من چاره ای ندارم جز اینکه شما به بقیه رو یه هشدار بدم. این موضوع موضوع جدیه، به حال مواظب خودت و رابطت باش، ولی با یه دقتی اولی راجع به پول لطفا و حتما صحبت نکن، اون کمترین مسئله و مشکلت. خوش آشان باید
صحبت
باید شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680 مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
در کالیفرنیا برای تنظیم قراردادهای قبل از ازدواج یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید. دکتر ساسان اخوت وکیل موفق جامعه ایرانی و دریافت کننده لیدی گیدر اوارد در سال 2015 در سرتاسر امریکا. تلفن 213 489 99 99 99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودمو میخورم.
بفهمی اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمید.
من اولا خوشحالم با شما صحبت میکنم، بعد دوست داشتم یه بک‌گراند از خودم بدم، بعد مشکلمو بگم.
ببخشید ازم یه ذره صدات قطع و وصل میشه، میشه براش کاری کرد؟
اجازه بدید من جامو تغییر بدم، شاید بهتر باشه. الان بهتره
شما؟ فکر میکنم عزیز. بفرمایید اگر مشکلی بود خدمتتون عرض کنم.
من 30 سالمه. اول میخواستم از بچگیم شروع کنم، چون فکر میکنم همه مشکلات هم از اینجا شروع میشه. من از یه خانواده خیلی شلوغ و تقریبا در داغون میام. بعد پدر من حدودا تو سن نمیدونم چند سالگی، شاید حدود 5 سالگی تصادف میکنه و از تو اون تصادف خانومش فوت میکنه و 4 تا بچه داره. از اون طرف مامانم هم که تو سن خیلی پایین فروخته میشه به یه زن شوهر پیری برای اینکه بچه بیاره، بعد از یه بچه از اون خانواده جدا میشه و با پدر من ازدواج میکنه با یه اختلاف سنی حدودا 30 ساله. بعدش من و خواهر برادرم به دنیا میایم که 3 تا بچه بودیم که میشین، حالا نمیدونم گروه چند رو میشین دقیقا،
یعنی شما میشین 7 تا میشید یا 8 تا میشید؟
ما میشیم 7 تا با اون خواهرم که از اون بار اگر حساب کنیم بله میشیم 8 تا. بعد کودکی خیلی سختی داشتم، تقریبا تو خونه همش نگران خواهر برادرم بودم، خواهر برادر کوچیکترم همیشه تحقیر بوده از طرف اون 4 تا بچه اولی، حالتی میشه گفت همیشه تنبیه میشدم از برادر بزرگم. یا اینکه اونا از ما متنفر بودن به خاطر اینکه یه جورای خب ما اومده بودیم انگار تو خونه اونا داشتیم زندگی میکردیم و یه زندگی خیلی شلوغ پلوغ و درداغونی بود. پدرم از تقریبا یادم میاد اصلا از بکنم 6-7 سالگی اعتیاد به الکل داشت و بعدش هم اعتیاد به مواد مخدر تریاک مصرف میکرد. بعد همیشه تو خونمون جنگ و دعوا بود، جوری که مامانم تو دعوا از بابام کتک میخورد گاهی اوقات، حتی یادم دنبال هم میدویدم و بابام به قصد پرش، یعنی مثلا یه تبر دستش بود پس میکرد ممکن بود هر آن بخور مامانم بمیره، یعنی ما شاهد همه اینا بودیم. بعد تو حالا مهمترین قسمت قضیه اینه که من تقریبا وقتی که یادم میاد مورد سوء استفاده جنسی بودم. نمیخوام نسبتشون رو بگم ولی از چند تا از اعضای خانواده که نزدیک بودن.
آیا بچه بودن؟ یعنی مثلا نوجوان و جوان بودن یا بزرگ سال؟
یکیشون 30 سال از من بزرگتر بود و همیشه نسبت پدر، یعنی من بابای تا هم چون میتونی بیاری با ما زندگی کنی جوری یه همچین حالتی بشه. و اون آدم آدمی بود که از روزی که من میتونم بگم خاطره دارم تو ذهنم، از دستمالی شروع میشد تا حالا هرچی بزرگتر میشدم بدتر و بدتر میشد، تا جایی که من یادم، یعنی الان وقتی بهش فکر میکنم انگار که یه جورایی من اسلیوش بودم بعدها، یعنی دیگه انقدر زیاد شدم. تعدادش هم میتونم بگم از طرف اون آقا هفته دو بار بود یا یه بار یا دو بار بود، از طرف یکی دیگر از اعضای خانواده هم هفته یه بار بود، اونم نمیخوام نسبتشون رو بگم ولی همشون نزدیک بودن، همشون هم از من بزرگ حداقل 10 سال بود.
از چه سنی شروع شد عزیز تا چه سنی ادامه داشت؟
از وقتی یادم میاد دو تا 16 سالگی. این آقایی که میگم از من 3 سال بزرگتر بود از تقریبا یادم میاد دو تا 16 سالگی. نفر بعدی از مثلا 7-8 سالگی شروع شد تا مثلا 12 سالگی، مثلا نه واقعا تا اون موقع دقیقه دقیقش خیلی جاشو انگار فراموش کردم.
آیا آخر بعد از سن از یه حدی که گذشت این رابطه یه رابطه ناقص یا کامل جنسی بود و شما همچنان دختر مونده بودید؟ نبودید؟
بله من دختر بودم، بله، ولی من رابطه هر چقدر بزرگتر شدم رابطه یه مقدار شدیدتر شد، بعضی وقتا به حدی میشد که من درد شدید رو اینا داشتم ولی میترسیدم بگم. حالا الان از وقتی با شما آشنا شدم دلایلش هم فهمیدم، راستش تا قبل اینکه با شما آشنا بشم که بودن یه ساله تکنیک خودم تو کل این قضیه مخصوصا فکر میکردم که من حقم این بود که این اتفاق بیفته. بعد از این آدم ها بعد وقتا حسیم کردم نسبت خواهرم هم ممکن دسترازی کنم، خودم خیلی جلو مینداختم که این اتفاق بر خواهرم نیفته، خواهر کوچیکترم. اما الان هم اصلا نمیدونم، شاید هم همچین اتفاقی افتاده باشه، برای من در جهده نیستم. موضوع اصلی الان خودم هستم.
ببین عزیز، ببین عزیزم، برای که مخصوصا یه ذرم نفسی بکشی، چون این خیلی خیلی مهمه، برای که ما ساختار ذهنی کودک رو میشناسیم و بیماری و گرفتاری بزرگ سالا رو. هیچ تقصیری، گناهی به هیچ شکلی، به هیچ فرمی، هیچ مسئولیتی متوجه بچه نیست. یعنی بچه اگر تمام کارهای عالم و آدم رو هم بکنه هیچ مسئولیتی نداره در مقابل اون چیزی که در اتفاق بیفته، برای که تمام اونا خارج از اون حریم و منطقه‌ای است که بشه براش مسئولیتی قائل شد. اینه که میخوام اونو مطمئن باشه، یعنی فقط اونا هستن که به عنوان یک گرفتار و بیمار و متجاوز باید بهشون نگاه کرد. میگفتی عزیز؟
آقای دکتر، من اصلا دلیل این که با شما الان میتونم صحبت کنم اینه که بعد از این یه سالی که به صحبتتون گوش دادم متوجه این شدم که حداقل من مقصر نبودم. هنوز البته ذهن فکر میکنم مغزم اینو نپذیرفته، هنوز خودم رو گناهکار میدونم، اما حداقل الان میدونم که اشتباه فکر میکردم، یعنی اونجوری که فکر میکردم، اونجوری که بلاک شده بود مغزم، الان دیگه اونجوری نیستم، خیلی بهتر هستم.
یه
من حالا دو در از این ماجراها مادر و مسئله مالی خیلی بدی هم داشتیم. مثلا یادم میاد همیشه خونم اون واسه پول دعوا بود، من پوز جویام رو جمع میکرم خیلی وقت تو مدرسه گوش نمیموندم چون دوست داشتم مثلا خواهرم که کوچیک‌تره اون بهش بیشتر رسیده که بشه یا برادرم. حالا با این بحث های مانیش کاری نداریم، من فکر می کنم مشکل اصلی تو قسمت جنسی گیر کردم خیلی بعد از اینکه 7 سالم شد. یعنی شما اون دو نفری رو که من براتون اول گفتم اونا رو بذاری کنار که هفته یک یا دو بار هر کدومشون به من تجاوز میکرده 7 سالگی، یه هم کلاسی پیدا کردم که باهاش میرفتیم مدرسه خونشون و من معلم قرآن بود مادرش، میرفتم قرآن یاد بگیرم. یه برادر 10 سال از خودش بزرگتر، یعنی 10 سال از من بزرگتر، اونم اضافه شد به این آدم ها. یعنی یه چیزی بودن هفته یک یا دو بار، اونم به تعدادی که من میرفتم کلاس به مدت 3 سال، یعنی از سن 7 تا 10 سالگی اینطورا، اونم به تقریبا هفته 3 بار به این آدم ها اضافه شد که به تجاوز میکردن. بعد از اون 10 تا 13 سالگی یکی دیگه از اعضای خانوادم که قرار بود برم پیش کلاس تقویتی، اون یه شکست عشقی خورده بود، من در 12 سال از من بزرگتر، یعنی من 10 سالم بود، اصلا هیچ نمیفهمیدم. ولی اون مثلا اولش از این شروع شد که از شکست عشقیش بر من میگفت، بعد دیگه کم کم دسترسی شروع شد و به من میگفت اگه حرفی بزنی. یعنی من خود بزرگتر شده بودم، دوست نداشتم، یعنی سعی میکردم هر تا جایی که میتونم فرار کنم، اما یه اجازه نمیدادم به من. یعنی اینجوری بود که من اگه حرفم میخواستم بزنم انگار که نمیدونم، انگار قفل شده بودم تو خودم. حالا اصلا نمیتونم بگم چه اتفاقی اون موقع افتاد که من حتی نمیرفتم به یه نفر شکایت.
نمیتونستی بگی عزیزم؟ اصلا ببین، باز من تو رو قطعت میکنم، ما امروز با ساختار ذهنی حسی احساسی استدلالی کودک آشنایی. اصلا برای کودک جز این که در یه مرحله از دهنش چیزی بپره یا دوربر یا متوجه بشن، این هیچ معنایی نداره که بره شکایتی کنه، گزارشی بده، حرفی بزنه. مخصوصا تو این جوامعی که ماجرای زن و مردی و موضوعی از این قبیل مطرحه، ابدا جایی نداره. یعنی درست مثل این که من برگردم بگم مثلا چرا یه بلیط هواپیما نگرفتی بری امریکا، یعنی خنده داری بچه 10 ساله بری بلیط هواپیما کجا بگیره، چجوری بره امریکا. یعنی این اینقدر دور از ذهنه. یعنی میخوام باز تکرار کنم، برای اینکه ساختار عقل رو میشناسیم، ساختار استدلال مغزی رو میشناسیم، ابدا راهی جز اینکه باز با در معرض اون وضعیت قرار بگیره و چون اون مورد برای شناخته شده هست، اون وحشت رو به اون صورت نداره و بنابراین این رو امن‌ترین راه برای خودش میدونه تا اینکه مثلا با اون آدم در بیفته، با اون آدم جدالی داشته باشه. برای فکر کنه اگر با او بجنگید اصلا ممکنه یه چیز دیگه از توش در بیاد که 10 برابر بدتره. بنابراین تن به او میده برای که فکر میکنه حداقل آغاز و پایان این موضوع رو میدونه.
ممنونم از
توضیحاتتون. حتما عزیزم، حتما.
من یادم میاد، یعنی یه تصویر بزرگی که از خودم دارم این بود که من همیشه گوشه حیات از همون اول ابتدایی میشستم یه کنجی و همه رو نگاه میکردم و از اینکه من با همه سر دارم از خودم متنفر بودم، یا یه حس خجالت بزرگ که اگه موقع بابا میاد همه میبینن و همه به همه گفتم پدر بزرگ اومده، اصلا اینو من دیوونه میکرد. ولی خب اون موقع این چیزا اینجوری شناخته شده نبود. مثلا مدیر مدرسه همون هر وقت مامانم میومد درس همون بپرسه میگفت خیلی دختر و خوبیه، یعنی از دیوار صدا در بیار، از این صدا در نمیاد. و مامان من هم افتخار میکرد به این قضیه. منو خیلی مقایسه میکرد، من 7 سالم بود اول ابتدایی درس خیلی خوبی داشتم، یه بار نمره 12.5 گرفتم، از من پرسید دوسه چند شد، گفتم 20، بعد یه جعبه دقیقا این سنات زرم یه جعبه چوبی خیلی سنگی، منم خیلی ضعیفم، یعنی هنوزم خیلی دوسه کوچیکی دارم، اونا انقدر من رو ضعیف 2 ساعتی خورد کرد میدنم اون جعبه رو، من دیگه اصلا
من یعنی یادم میاد اون انگار الان وقتی بهش فکر میکنم انگار اون چوبی که تو تنم خورد شد اصلا اون تجاوز رو درد من چپ نمیدم چه چون از مادرم انتظار نداشتم چون اونم خیلی بدبخت بود خیلی بدبختی کشیده بود همیشه میشد از بدبختی روش میگفت من اصلا دوستش داشتم ولی شاید به قول شما رابطه همون خشم و عشق بود نمیدونم حالا هر چیزی که اسمشو میشه گذاشت ولی این یه خاطره خیلی بد بود دوستشم بگم یعنی من از اون روز بعد تقریبا میتونم بگم درست بر من خیلی بیمعنی شده بود من تمام فکر ذهنم این بود که چه منجلابی هستن یعنی فقط میشستم به این فکر میکنم دیگه خیلی یادم از خیلی بچگی من نه به خدا ایمان داشتم نه به پیغمبر با اینکه مثلا نماز و روزه و اینا تو خونمون بود اما من اعتقادم رو از دست داده بودم فکر میکردم اگه یک کدوم از اینا بودن من وضعیتم این نبود یه خواهر برادرم وضعیتشون این نبود اصلا بسر این بود که تو همه اون دوران من خیلی احساس مسئولیت داشتم در خواهر برادر کوچیکتر خودم و فکر میکردم که نباید بذارم این اتفاقا برای اونا بیفته با اینکه نه توانایی جسمی داشتم نه توانایی مالی هیچجوره ولی همه تلاش هم میکردم همیشه محاسبشون بودم یکی از احساسای خیلی بدم که هنوزم تنظیم اینه که همیشه فکر میکنم من با هنوز فرق دارم یعنی فکر نمیکنم مطمئنم
نه بذارم به تو یه چیزی بگم عزیز دل بدون تردید با بقیه فرق دختر بسیار باهوش و خوبی هستی ببین حتی استدلال تو چقدر صمیمانه و صادقانه است که من یه دختر ضعیف نحیف آسیب دیده رنج کشیده پریشان از خود ناراحت ناراضی ولی الان تنها موضوع زندگی من اینه که خواهرم گرسنگی نکشه یا اونا اذیت نشن یا بلایی که سر من اومده سر اون نیاد و بعدم اون نتیجه گیرید که خب اگر خدایی هست و به این کارها ناظره چگونه میتونه ساکت باشه چگونه میتونه هیچ نقشی نداشته باشه و بذاره این بدبختی همچنان از اون مادر بدبخت من و همچنان بعدن در زندگی من پشت سر هم ادامه پیدا کنه و هیچ چیزی هیچ تغییری نکنه میفهمید عزیز متاسفانه این چنینه بذار ازت یه خواهشی بکنم بذار تا یه ذره آروم بگیری بتونیم با هم حرف بزنیم روی خط باش بذار پیام ها رو بشنیم برمیگردیم عزیز روی خط باش شنگ رجمن با ما باش
کسبین با افتخار تقدیم میکند شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون به مناسبت روز پدر با صدای جاودان موسیقی مرتضی
میخوام بدونی
شنبه و یک شنبه 18 و 19 جون
بالا بلایی
مرتضی لاین از کسبین تلفن اطلاعات 949-651-84-54
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده داشتن کادری مجرب استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما 818-777-777-777
Summer Special. تابستان امسال با قیمت‌های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه. Pay for 3 weeks of advertising and we'll give you 4. Or pay for 3 months of advertising and we'll give you 4.
بهای 3 هفته آگهی را پرداخت کنید، 4 هفته آگهی دریافت کنید.
و یا بهای 3 ماه آگهی را پرداخت کنید و 4 ماه آگهی دریافت کنید.
رادیو همراه سامر سپیشال.
قیمت های ویژه برای تبلیغات در رادیو همراه.
فقط تا پایان این ماه.
310-441-5111
310-441-5111 51 11.
شیرین جون کجایی قربونت برم؟ بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
اوا من که آمادگی ندارم، تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد، همین الان یه زنگ بزن پانتا خودش میاد یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه، ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای اون مرسح پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه، پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
به رادیو همراه گوش می کنید، رادیویی که به شما گوش می کند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو خسته نباشید آقای
جان عزیزم.
من میتونم ادامه بدم؟
حتما عزیز.
من بعد به اونجای رسیدم، من کلن یه درس رو میتونم بگم، یعنی با اون همه درگیری ذهنی و یعنی بعد از مدرسه اون آدم هایی که به تجاوز میکردم میمدن دنبالم که مثلا پدرم بودن برن من رو برن برام پدری کنن و کارهای دیگه می که اصلا کنن پازم از درس اومد بیرون داسته شو بخوان. شاید هم این الان که فیلم کار میگم شاید هم تنبلی خودم بود.
نه هیچ تنبلی تو نبود عزیز من، یه کسی تمام بدن تو رو تیکه تیکه کرده برده تنبلی چه. فقط یه سوال ازت دارم، تهران بودی؟ نمیخوام شهرستان به اسمشو بگی، یا شهرستان بودی؟ شهرستان.
بله.
اوکی عزیز.
بله. بعد همزمان همین اینو با هم بودیم، یه چیزی یه تصویر خیلی بزرگی که از فرچیزی همیشه تو ذهنم هست، یه چیزی که مثل یه نفع دور میزنه و همیشه تکرار میشه برام. تجاوز بود تحصیلی از خوهردارای بزرگترم، تو سری خوردن از خودم مادرم، نیست مسئولیت شدیم به خوهردارم. یعنی این تاره رو من میشنم بگم خلاصه بچه میه برم و در کنار اینا از همانتر، یعنی از همانتر نه، در کنار اینا اپیاد پدرمان بود که خیلی وقت رو میدونستم میفهم این آدم رو دارم با من چی کار میکنم، ولی خودش به اون را میزن ببین خودش این ما بود. من تا به 16 سالگیم نمیدم، 16 سالگیم با یعنی به ورد زورت هم نمیدم چیزی یه جورای این مثلا چانس هم دیگه هرچی یه لخواست کنم هم به ورد زوری دیتون حالا چی بگیرم. من با به یه پسری آشنا شدم که با هم چیزا فیدی با هم دیگه دوست شدی، من اصلا نگاهی نظر خاصی نسبت به رابطه و این چیزا نداشتم، فقط دنبال یه راه بودم، یعنی بیشتر از همه رفیر سیزه هم این میتونم باید اولین کاری که میکنم این باشه بتونم یه پولی به دست بیارم، همه چیزی که میتونم از اقل نجات دهنده ما باشه، من یه پولی به دست بیارم بتونم خواهر بردارم و نجات بدم. یعنی به نسبت داغون مقداری که من داغون درد داغون بودم اون خیلی بسر خوبیه. تو سنی 19 سالگی بهش ازدواج کردم ولی متاسفانه البته الان دارم به شما میگم پسر بعدی.
ببخش عزیزم صدات یه ذره شفاف نیست، یه جایی بودی یا میتونی که
من... نه من سر جای خود
الان خیلی خوب شد. فقط به من بگو وقتی 19 سالت بود با او ازدواج کردی؟
بله.
چند سالش بود عزیز؟
20 سالش بود با از هم یه سال.
خب بعد چجوری زندگیتون میگذشت؟ یعنی با کی زندگی؟
الان خدمتتون عرض میکنم. ما تو این 3 سالی که با هم دوست بودیم راستیتش اصلا تجربه خوبی از دوستی با این با شوهرم که الانم شوهرم هست ندارم. ما تقریبا اولین رابطه جنسیمون شاید یه چیزی بدتر از همه تجربه‌ای که به من شده بود اما واقعا یه حس خوبی داشتم از اینکه این حداقل این یکی چیزی نیست دیگران، یعنی همه خوب میدونستن آره دوست پسرم یا شوهرم، یعنی یه همچین برخوردی داشتم با قضیه و این تای دلم میخورده خیالم جمع بود که از اون بند میتونم از طریق این آدم از بند اون چند نفر آزاد بشم. یعنی واقعا اون این بزرگترین دغدغه هم بود. اون پسر یعنی شوهرم منو کتک میزد، خیلی اذیتم میکرد ولی خودش میگم هنوزم که هنوز به انگلیس فکر میکنم خیلی بهتر از اون اتفاقات.
بذار من ازت یه سوالی بکنم، بین 16 تا 19 سالگی یا تونستی شر اون لعنتی ها رو بکنی یا همچنان دوربر تو بودن؟
بودن آقای دکتر، ولی دیگه اجازه نمیدادم. ولی یادم میاد اونجوری که من تونستم شر اونا رو بکنم نزدیک بود آبرو خودم هم حتی ببرم. یعنی یه روز یکیشون رو من سراغم میخواست، یعنی به هر ترتیبی شده من دستش فرار کردم، افتادم تو کوچه گیر میزدم، میگفتم من به همسایی ها میگم، یعنی داد زدم کمک گفتم اونا رو سوار ماشینش شدم.
بله دیگه بعد شرش کن دیگه نیومد.
بله من یعنی بخوام رو راست با هاتون بگم از سن 16 تا 19 سالگی دیگه رابطه اونطوری نبود، ولی مثلا اگر دستشون میرسی تو جمع اونجوری که خود یعنی هم من میفهمدم هم اون آقا اشاره میکرد که مثلا من آمادم، یعنی منتظر فرصت میگشت، میدونی که میگه با این که من ایگنور میکردم اخ میکردم مثلا به هر ترکیبی بود سعی میکردم پس بزنم.
ولی شوهرت از این ماجرا خبری نداشت؟
اصلا آقای دکتر.
خب الان که تو اومدی رو خط چی عزیزم؟
نمیدونم آقای دکتر، شما نمیدونی من چه نفسی دارم زندگی میکنم.
خب حالا بعدا 19 سالگی ازدواج کردید، الان این 11 سال چگونه گذشته؟
19 سالگی ازدواج کردم، بعد اینکه ازدواج کردم دیگه به پدرم به مادرم به همه گفتم دیگه به شما این رفت نره. افتادم توی کار یه دو سالی توی یکی از این کارهای نتورکی و اینا بودم، خیلی وزنم خوب شده بود، یعنی شبانه روزی شما خدمت بود من کار میکردم بعض مالی ما نسبت به یعنی از صرف یه چیزی شد یه جور شده بود که من تو خوابم نمیدیدم، شب و روز بیدار بودم، یعنی اصلا خواب به چشم که نمیومد. من کلا همیشه یکی از بزرگترین مشکلاتم این بود که از 3 سالگی هم همه خواب بودم، من 5 صبح بود هنوز بیدار بودم، یه مشکل بزرگ زندگیم بود. بعد اینکه یه خود وضع مالیمون بهتر شد، شوهرم اومد با هم دیگه یه خود کاره آزاد کردیم، اوضاعمون همینجور بهتر شد، یعنی تا جایی که تونستیم خودمون رو برسونیم به امریکا. حالا من اصلا نمیخوام دیتیل رو بگم.
چند سال الان امریکایی عزیز؟
من الان 5 سال امریکا هستم و الان مشکل اصلی من همه اینا رو گفتم یه بک‌گراندی داشته باشین از همه بدبختی ها، مشکل اصلی من اینه که شروع کردم اینجا ما کلا همونقدر که خیلی خوب در بودیم خیلی خوب هم پول از دست دادیم، ولی یه اتفاق بزرگی که تو زندگی ما افتاد خیلی با هم دیگه روش کردیم، یعنی همونقدر که بچگی میکردیم و همونقدر که من شاید مثلا بهتون بگم اول زندگی با این آقا خیلی کتک میخوردم ازش، ولی الان اصلا یه مرد دیگه است، یه جور دیگه است. ولی مشکلات من اینه که من متوجه شدم این یه سالی که با شما آشنا شدم و راجع به کودکی فهمیدم من کلا توی ایگنورنس بزرگ بودم، من اصلا داشتم کامنت و تلاشم میکردم یادم نگیر که چی بودم و چی بودم، و این باعث شده که من اصلا آقای دکتر من اصلا نمیتونم هیچ فوکسی هیچ تمرکز رو زندگی نمیتونم داشته باشم، توی یه ترس شدیدم از همه چیز، از همه کسی میترسم، یعنی اصلا از رانندگی کردن میترسم، از اینکه یه آدم پشت سرم توی مغازه دارم خرید میکنم یهو اگه بفهمم یکی پشتم حس میکنم قلبم هرد میریزه، اصلا یه حال خیلی بدیم. شروع کردم یه سال دارم درس هم میخونم، از وقتی با شما آشنا شدم دارم به خودم کار میکنم، به خودم میگم من میتونم، به یه چند تا انجمن آشنا شدم، البته همشون انگلیسی هم امریکایی هم چند تا انجمن اینترنتی آشنا شدم راجع به مشکل اصلی که چایلد ابیوز تراماست، و الان به مدت یه مثلا یه ماهی فهمیدم که چقدر آدمایی که مشکل منو داشتن مشکلات منو داشتن که بچه که همه شبیه اونا هم، یعنی تمام علائم اونا رو دارم، و از این مدت باورتون نمیشه آقای دکتر، اولین بار انگار این در قفس باز شده، احساس میکنم من حداقل میتونم بیرون رو ببینم، اگه نمیتونم برم بیرون اگه میتونم ببینم دیدی داشته باش که دنیا چه خبره.
عزیزم صاحب فرزندی که نشدی؟
نه اصلا به فکرم نیست.
و الان رابطتون با هم چطوره؟
من واقعیتش رابطمون نمیدونم هوشم بود یا هرچی، من کلن خیلی خوب انگار یاد گرفتم فیلم بازی کنم، رابطمون خوبه، میتونم بگم به هفته دو تا سه بار با هم دیگه رابطه جنسی داریم، ولی من بعد از اینکه کلی این برانور تحقیق کردم متوجه شدم من اصلا تو زندگی من روز یک بارم اورگاسم نداشتم، و اصلا تمام مدت رابطه جنسی ما خیلی وقتش فلشبک برای من، یعنی اون آدم ها رو میبینم و حس میکنم، و کلا از لحظه که به من هیچ وقت پیشنهاد دهنده نیستم، ولی از لحظه که به من پیشنهاد میشه تمام ماهی که ما منقبض میشه تا تموم بشه برای من اینجوریه، و سعی میکنم به ظاهر نشون میدم که اصلا خیلی همه چی خوبه، رابطه عالیه، من هم لذت میبرم، یعنی این کار رو تو کل این مدتی که با هم دیگه بودیم انجام دادم. من
خب حالا عزیز، اولا من یه نگرانیمو بگم، شما این که همسرتون اونا رو بشنوه اون خبر از این ماجراها داره؟
نه واقعا، من رای دیگه این نمیدونم برای خودم.
خب نه آخه تو کدام ایالت هستی؟ نمیخوام بگی شهر رو.
نمیخوام ایالت
رو. بنابراین عزیز من تو خب باید بری کمک بگیری قربون، یعنی اون سازمان ها که میری خیلی خوبن، مثلا اگر امریکایی هم خیلی راحت داریم، مشکل اونقدر زبان که نداریم، میتونیم بایشون ارتباط برقرار کنیم.
میتونم از پس خودم بر بیام، ولی نه اونقدر.
نه اون کار رو بکن. نه اونو میفهمم عزیزه، یه کسی هم پیدا کنی خانمی باشه is okay، ولی تو فکر میکنی این رابطه و ازدواجت میتونه دوام پیدا کنه؟
آقای دکتر من یه چیزی بهتون بگم، الان تنها چیزی که من میخوام بهش فکر کنم، تنها چیزی که برام مهمه اینه که بتونم خودم اول از همه به یه استقلالی برسونم. ما بالا و پایین تو زندگیمون خیلی داشتیم، الان یه سال دارم درس میکنم، فقط خودم درگیر درس کردم، نه اینکه بگم باور کنید تخیلی هم فکر نمیکنم، در حدی که بتونم یه مدرک بگیرم خودم به یه استقلال مالی برسونم، بعد میخوام به چیزای دیگه فکر کنم. فکر میکنم اون حداقل چیزی که الان نیاز زندگیم. و یه چیز دیگه، یه نکته مهمی که دوست دارم بگم اینه که تنها چیزی که به من انگیزه داده تا زندگیمو تموم نکنم اینه که با خواهر برادرم از این منجلابی که هستن توش در بیارم، یعنی تنها هدف و آرزو.
نه اون کار درستی عزیزم، اون در حقیقت به یک اعتبار نه تنها وظیفه و مسئولیت تو نیست، ولی به خاطر همه خوبیایی که داری و به خاطر همه بدی‌ها و بلاهایی که سرت اومده، نه اون کار به تو به زندگیت معنی میده عزیز، نه اون کار رو باید، ولی در حد توانت باید انجام بدی، ولی که اونی که برای تو زندگی تو معنی دار میکنه و برات جهت و هدفی مشخص میکنه، ولی همه اینا رو پشت سر میذاری عزیز. اگر یه مقدار کارهای اولیه رو بکنی بعدن یه خانم روانشناس خوب پیدا کنی که کمکت بکنه، میتونی همه اینا رو خاک کنی عزیز. تو توانشو داری، برای اینکه از یه ظرفیت هوشی و عقلی برخورداری و همه اونا یه جنبه ها و جلوه‌ای تو وجود تو رو رشد داده که میتونه تو هم مثل همون نیلوفر آبی که وسط لجنزاره واقعا بشکفی. یعنی من برام عجیبه که اقلا ماهی یکی از این گلهای مثل تو رو میتونم ببینم عزیز و میتونم حس کنم، برای اینکه یک صدم آنچه که بر تو آمده آدم میتونه به نابودی روانی بکشونه، ولی تو همچنان زندهی و مخصوصا اون هدف و نیت تو فوق العاده مهم هست که به هر صورتی که ممکنه اونا رو کمک کنی که تو زندگیشون برای خودشون یک کسی بشن و حتماً چنین خواهی کرد. الانم که درست رو میخونی این بهترین انتخاب توه، یعنی یه مهارتی، یه توانایی که بتونی زندگی مادی و اقتصادی خودتو بگذرونی و بعدم ببینی چه میشه. ولی به فکر بچه و اینا لطفا و حتما الان نیفت عزیز. یعنی اصلا
نه
اون رو اصلا بگذارش کنم.
من خودمو نمیتونم کنترل کنم که بخوام مسئولیت یکی دیگر رو به عهده بگیرم. من فقط راستیتش دلیل اصلی این که تماس گرفتم خواستم بدونم که من نمیتونم از شما مش کمکی، نمیدونم به هر ترتیبی که بشه. یعنی یه جورایی مشکل اصلیم الان واقعیتش مالی هم هست و شدیدا نیاز به این دارم که فقط نه، منظورم از مشکل مالی اینه دارم به سختی امورات میگذرونم و دوست دارم اگر یه جوری باشه
ببین عزیزم،
در هفته یه بار فقط خودم رو خالی کنم.
نه ببین عزیزم، نه سب کن عزیزت، تو بعدن به دفتر من زنگ بزن یا الان میخوای روی خط باش، من تلفن تو رو میگیرم. من با دوستان روانشناس که خانم نه آقا باشون صحبت میکنم، مطمئنم بعضی هاشون اون رو شنیدن و اگر دوستان روانشناسی هستن هر جا، چون این کار با شما، چون نمیدونم کجا هستی ولی نمیخوام بدونم، بعدن شاید بدونم، یا تلفنی یا حضوری من میتونم کمکت کنم و از اونا میتونم بخوام و این لطف و محبت و خوبی رو اونا دارن که هزینه برای تو نداشته باشه. یک کسی باید دست تو رو بگیره و همراه تو در این سفری باشه که چاره جز رفتنش نداری و مطمئنم میتونین رو به خوبی به آخر برسونی، چون اون جایی که تو باید میمردی و نابود میشدی تو زنده موندی و حالا خیلی خیلی کار ساده تر و راحت تره. روی خط باش، بعدا من شماره تلفن تو رو میگیرم عزیز و باید تماس میگم بگیرن خانم روانشناسی رو که بتونه کمکت کنه و اگر یا حضوری یا، ولی از این که آمدی ممنونتم، بسیار بسیار متاسفم. نه عزیزم نه، و امید من این است که یه نقطه پایانی باشه برای همه گرفتاری. یا یادت باشه تو بدترین ها رو پشت سر گذاشتی و حالا میتونی حداقل کمی آروم بگیری و به خواهر برادرت هم کمک کنی، ولی بیش از اونی که خودت فکر میکنی با این گفتارت تأثیری که روی همه گذاشتی اون میتونه ماها رو به خودمون بیاره و خودمون رو به خودمون نزدیک کنه و بدونیم که کی هستیم و چه کردیم یا بر ما چه گذشته و چه باید بکنیم. به هر حال روی خط باش، من تلفنتون میگیرم و دوست روانشناس خانمی رو ازشون میخوام با تو تماس بگیرم. ضمناً دوستان عزیز روانشناسی اگر مایلن در این زمینه ایشون رو کمک کنم میتونن با دفتر یا رادیو همراه تماس بگیرن. روی خط باش عزیز. شنگون عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
بیا جوون دستتو بده آیندتو بخونم.
بفرما، اینم دستم.
وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داره؟
آره، یکی از مشتریای بیمه‌مون زده به یه نفر در بود آغونش کرده، طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره. میخوایم یه جوری از زیرش در بیاریم، ببین میشه کاری کرد.
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنی؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه، حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی؟
کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون، چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنی. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
خوابت نمیبره؟
نه.
بیخوابی داری؟
آره.
بقیه خوابن حسودیت میشه؟
چجوره؟
خورپوفشون رو اعصابته.
وحشتناک.
بیا اینو بگی.
اینا چیه؟
دیگه نپرس چیه.
دستگاه خواب با آوای لالایی ژیلا سیفی لایف کوچ، مجموعه کامل برای تجربه خوابی راحت و امن، از هم اکنون در مراکز و فروشگاه های ایرانی. 818-657-9253 818-657-9253
ده جالی.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com Villa Travel.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو دکتر
بفرمایید.
الو صدای من دارید؟
صدای شما رو کامل دارم، بفرمایید.
متشکرم. دکتر سوال من مهمترینش در ارتباط با این هستش که من یه سری مشکلاتی دارم همیشه، یعنی حداقل از وقتی که دارم خودم رو میشناسم بهتر و بهتر، شاید 10-15 سال اخیر، و میخوام بگم که اینا ناشی از چیه، چه ایرادی، چه اختلالی، چه اشکالی در من وجود داره.
شما چند سالتون هست؟
حالا اینکه شما، من 34 سالم هست.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ تو چندومی هستی؟
فرزند اولم، دو تا برادر دارم که 4 سال و نیم و 7 سال و 3 ماه از من کوچیک‌ترن.
اون وقت چه خوندید، چه میکنید عزیز؟
من کارگانی تربیت بدنی خوندم، توی مقطع کارشناسی رهاش کردم و مجددا از ابتدا کارشناسی موسیقی خوندم.
مخصوص برای از کارشناسی
موسیقی؟ بعد از داره کاریم دارم.
یعنی چه میکنی؟
یعنی لیسانس موسیقی دارم.
من میدونم عزیز، ولی چه میکنید باش؟
از نظر کار ما یه بیزنس خانوادگی داریم، یعنی یه شرکت تقریبا ساختمانی تبلیغاتی هستش که من با هر دو برادرم کار میکنم. البته این شغل موروثی شغل پدرم هستش که ایشون جدا از ما کار میکنم، ولی خب یه همکاریایی هم با هم داریم. من توی شرکتمون مدیر دفتر هستم و یه همچین چیزایی.
اوکی. از نظر ازدواج و اینها چه کردید؟
مجرد هستم، تا به حال نزدیک ازدواج نبودم.
اوکی. خب چه خبر است عزیز؟ اون صفات و ویژگی هایی که فکر کنی در شما هست یا برخی از اوقات تا تکرار میشه و موجب گرفتاری مثلا مهمترینش یا دو یکی دو سه تای اولش کدوم عزیز؟
دکتر یکی از مهمترین چیزایی که خودم احساس میکنم، من همیشه با خوابم مشکل داشتم، یعنی من همیشه سخت به خواب میرم و هیچ وقت راحت از خواب بیدار نمیشم. یعنی این که بهتون میگم هیچ وقت، شاید دو سه ماه یه بار پیش بیاد که مثلا من یه روز صبح بتونم راحت، هر ساعتی که فرقی نمیکنه کی خوابیده باشم یعنی که کی بخوام بیدار شم، ولی اگه مثلا برای یه کلاسی، امتحانی، چیزی، یه قرار مهم کاری بخوام زودتر بیدار شم، یه قراری، جلسه، چیزی باشه، من استرس دارم و بدتر اصلا خوابم نمیبره. این که از این، ولی
نه خب سب کنید، نه سب کنید عزیز، سب کنید. ببینید موضوع خواب به دلیل اهمیتش و به خاطر بسیار فعال بودنش، برخلاف تصور که خواب یعنی مرحله منفعل بودن و پسیو بودن، و بعدم به خاطر اینکه کمیت خواب اهمیت خیلی کمتری داره و کیفیتش مهمتره، و مقصود از کیفیت در حقیقت رسیدن به امواج مغزی مناسب، به ویژه خواب سنگین، رسوندنش در حد دلتا 1.25 تا 4 سیک در ثانیه یا تا تیتا تا هفته. اگر این اتفاق نیفته کل سیستم برای تمام روز کامل کار نمی کنه. یعنی برخی از اوقات وقتی که شما مشکل خواب و بیخوابی دارید، معناش این است که یه اتومبیل شما دو تا چرخش پنچر همیشه و بنابراین تمام مدت شما باش مسئله دارید. بنابراین اون موضوع مهمه. چراییش هم دو تا دلیل داره. یکی زمینه‌های ارثی است که شما با یه سیمپیچی خاص مغزی به این دنیا اومدید، و دوم بدآموزی ها و یا اتفاقات دیگر یا گرفتاری ها و بیماری هاست که اون رو سبب میشه. بنابراین هر کس که خواب خوبی نداره روز و زندگی خوبی نداره. نتیجتا این موضوع اصلا کم اهمیت نیست، ای بسا بزرگترین و مهمترینه. کودکان هم وقتی به این دنیا میان معمولا سه گونه، یا بچه های خیلی راحتی هن، یا بچه هایی هستن که کمی مسئله و مشکل دارن، اگر رعایت اصولی بشه اون بحران رو پشت سر میذارن، یه مقدار هم بچه هایی هستن که به هر حال گیرند و گرفتار، و ای بسا حتی دانش امروز چون غالبا ازش استفاده نمیشه تا آخر اون برشون نمیشه کاری کرد و این یه گرفتاریست. بنابراین اولین مطلبی که بهش اشاره کردید، در حالی که ممکنه تأثیر مستقیمی در ظاهر روی تمام حس و احساس و افکار و عقاید و باورهای شما و یا رفتار شما نش باشه، متأسفانه همه جا همه چیز رو تحت تأثیر قرار میده. بنابراین گفتم یه اتومبیلی است که حالا دو تا چرخش پنچره. این اول. اگر حرفی میخوای بزنید بزنید، اگر نه میخوای بریم سراغ موضوع دوم.
بله، نه
خواهش
میکنم، دقیقاً من خودم اینو متوجه هستم، یعنی خودم میدونم که به خاطر این موضوع خوابم واقعا همه زندگی من همیشه تحت تاثیر قرار گرفته. و اینکه بهتون میگم گاهی اوقات که پیش میاد خوب میخوام، اصلا اون روز من یک آدم دیگه ام با یه توانایی دیگه. ولی در مورد اینکه حالا من از بچگی که حالا میدونم تا 2 سالگی خیلی بچه گریه‌ای بودم، که اونم احتمالاً دلدرد یا هر چیز، بعد تا حدود سن 6-7 سالگی که مادرم میگه مثلا هر روز 5 صبح تو بیدار میشدی، مشکلی نداشتم، تا تقریبا دوران بلوغم که یواش یواش این مشکل، البته ما به صورت ژنتیک داریم، من پدر بزرگم اصلا کلا تو خانواده داریم خواب سبک بدخوابیو که داریم، یعنی هم به صورت ارثی داریم، هم که حالا مشکلات دیگه که احتمالا یکم پیش بریم شاید مربوط به اونا هم باشه. این که حالا واقعا مهمترین موضوع. بعد از این یه موضوع دیگه که هست که هم خودم میدونم هم که همه اطرافیان مثلا شاخصه من هست، این هستش که من خیلی این شاخه اون شاخه میپرم دوست، یعنی همه سوراخی دست میکنم و همه پروژه های ناتمام همه زندگی منه. حتی من توی کارهای جزئی روزمرم دوباره مثلا همین چند تا کتاب باز دارم، اگه بخوام اتاقم مرتب کنم یک کتاب همیتا میرم یک دیگه، اصلا همینجوری دارم این شاخه اون شاخه میپرم. یه پراکندگی دارم که نمیدونم
میتونم
به انسجامی برسم.
نه متوجهم. ببینید عزیز،
خیلی هم در موردش
اگر من. نه اگر در 1 سالگی حالا نه تا 2 سالگی اگر شما مشکل احتمالاً کالیگی یا مشکل جازازمه و دلدرد رو اینا داشتی، اگر چنین بوده، اتفاقی که میفته شما رو در 2-3 زمینه مهم به هم میریزه. یکی موضوع تداوم و استمرار و کانتینیتی و پشت کار داشتنه و دوم و به تبع اون ماجرای اعتماد به نفس مثبته که من میدونم و میتونم و بنابراین اون زمینه رو اونجا میتونه به وجود بیاره. بنابراین اگر مشکل خواب از کودکی بوده، اگر یک سال اول یا یک سال و نیم اول مشکل دلدرد و چیزایی از این قبیل داشتید، آسیبه اونجاست. بگذاریم از این که یه زمینه برای برهم ریختن امنیت و آرامشتون و یک مایه برای برخی از اوقات بدبین و منفی بودنتونه، ولی در شما یه مقدار علائم یا بیش فعالیتی من میبینم یا حالت شیدایی یا سرخوشی، یعنی یا منیک دیپرشن دارید و اونه که ذره پایین و بالا میبره، یا این مقدار بیش فعالیتی، یعنی اونم به این ماجرا اضافه میشه که البته دلایل خودشو داره.
در مورد مکسیکشن که شاید یه روز 5-6 سال پیش من با شما صحبت کردم، اینو به من گفتی که در من میبینید علائمش، علائم آخر صحبت من بود، فقط اینو گفتی که با روانشناس درمیون بذار. در مورد بیش‌فعالی، اتفاقا من یه دوستی دارم که اون دکتره روانشناسش به توضیح کم کرده، خیلی من باش اصلا کتاباشو میخونم، کلاساشو میرفتم و خیلی با هم صحبت میکردیم، داشتم یه سری درس ازش میپرسیدم به این ADHD که داشتم، یه سری چیزا تو من هست که انگار میخوره به این، ولی من توی بچگیم بچه شیطون و خیلی فعالی نبودم، نه من نه دوست داشتم، ولی دکتر یه کارایی میکنم، مثلا میرم بانجی جامپینگ میکنم، یعنی هیچ ترسی ندارم.
نه اون من که پرشن
خاصی شیطنت خاصی نداشتم.
نه ببینید عزیز، ممکنه هایپر نباشی، حالت منیک و شیدایی سرخوشی مال یه مغزیست که میگه من با موضوعی عادی و معمولی تحریک نمیشم و برانگیخته نمیشم. من یه کامیونی هم که با یه فشار دست راه نمیفتم، دوچرخه نیستم، و بنابراین برای که اون برانگیختگی رو داشته باشی باید به دنبال یه چیزای به مقدار زیادی هیجان انگیز باشه. یعنی شما با یه زندگی عادی و معمولی زندگی نمی‌کنی، شما باید یه مقداری موضوعای مهم و برجسته‌ای شما رو برانگیزه که راه بیافتید، ولی از اونجایی که حاضرید به هر حال کاری رو شروع کنید، ولی زحمتش رو تا آخر نمی‌خواید بکشید و ضمناً فکرتون یا هدفتون متوجه موضوع دیگه میشه، اینو راه می‌کنید میرید سراغ اون. نه اونم کاملاً قابل فهمه و من مرتبطه. بنابراین تا به حال شما موضوع شخصیتی برای من مطرح نکردید، تا به حال به من احتمال پیام منیک دیپرشن دارید، ممکنه هایپر اکتیویتی باشه، ولی ADD باشه، کمبود توجه و تمرکز باشه، ضمناً به من یه علائمی رو نشون میدید در جهت اینکه به هر حال به خاطر خواب و بیخوابیتون اصولاً آدم بیقراری هستید، رستلس، و ماجرای بیقراری سبب میشه که آدم هیچ جا بند نباشه و با سرعت هم هر چیزی حوصله‌اش رو زود سر ببره و بعدم تداوم و استمرار در کارش نباشه، که اینا همه با هم میخونه.
بله دکتر، در مورد من استیفشن که حتی وقت خودم مطالعه کردم و این بر اون بر مورد خودم بررسی کردم، خیلی نزدیکه توی صحبت های شما یا حالا کتاب های دیگه جاهای دیگه، ولی میخوام بیدم که با این من استیفشن چه میشه کرد، من چیکار کنم و این حالت های سرخوشی و اینا همه رو من از بچگی داشتم، اصلا خودم خاطرم هست و این حالت تخیلی و این بالا پایین بودن ها رو خیلی شدید نیست، ولی در مورد بیقراری من اصولا آدمی هم که اتفاقا این وقتی یه کاری انجام میدم خیلی با دقت و جزئیات و یعنی یه جاهایی میتونم بگم یه شخصیت وسواسی هم دارم که البته یه سعی میکنم کنترلش کنم خیلی جاها، چون میزنه بیرون قشنگ.
ببین عزیز،
بیقراری هم بله داریم، ما خانوادگی داریم،
یا افسردگی روی دیگش استرابه و اون استرابه که آدم کشه به سمت وسواس. بگذار من مسئله رو اینجوری بگم، تو گزارشی که در این میدی، حرفایی که راجع به خودت میزنی نشوندنده یه آشفتگی و به هم ریختگیه و بنابراین یه پرسشی کردی و با سرعت ازش گذشتی. برای منیک دیپرشن چه باید کرد؟ خیلی روشنه، منیک دیپرشن یک، قرار آدم دارو بخوره، دو، قرار کار روان درمانی و تراپی رو به درستی انجام بده، سه، باید شرایط و موقعیت رو و روابط خودش رو به درستی بر بگزینه، نه خودش رو تو شرایط و موقعیت نامناسب قرار بده، نه روابط بد و غلطی رو به وجود بره برای که اونو از پادرش بره. تکلیف کار بسیار روشن عزیز، یعنی موضوع عجیب و غریب و پیچیده ای نیست، مهمش اینه که حاضر باشیم بعد از تشخیص کاری رو در جهت جبرانش و یا معالجش یا هر برخورد دیگری با اون داشته باشیم.
البته چند سال پیش من با شما صحبت کردم، گفتید که مکسیکشن اگه باشه در حدی نیست که دارو بخواد.
نه نه من اونقدر سنگین نیست. حالا اون که نه نه متوجهم. نه من پاسخ تو رو یه دلیل دیگه دادم. تو گفتی با من یک دیپرشن چه باید کرد، جواب دادم معناش این نبود که تو دارو میخوای، چون هیچ چیزی اونقدر شدید نیست، ولی برخ از اوقات ممکنه فقط 3 ماه باشه، به دلیلی که مقدار بیوشیمی مغز تو رو بتونن اداره و کنترل کنن و ضمناً تو خودت متوجه حال خوب یک دست یک نواختت بشی که حالا به دنبالش راه بیفتی. خیلی از اوقات تاثیر دارو به خاطر اینکه به آدم میگه میشه یه جور دیگه زندگی کرد و این خودش عامل مهمی است برای اینکه بعداً به دنبالش از راه درستش و یا بهترش حرکت کنه.
حتی
تو
در
طور
با
ADD
چطور؟ بعد چه تستی من میتونم بدم؟ چون من تا به حال خیلی پیش روانشناس مختلف مراجعه کردم و بیشتر اوقاتم به من میگن که خب مشکلی نداری و خوبه و هیچی نیست و، ولی من میدونم که واقعاً مشکلاتی هست.
نه اونا نه اونا ببین عزیز، نه حرفای تو به خاطر شلوغ پلوغ کردن خودت و ذهن خودت فکر کنی اونا هم شلوغ پلوغ میکنن و یا ممکنه بکنی، ولی اون زمانی که قراره یه نتیجه گرفته بشه معمولا تیپی مثل تو راه میکنه. خیلی از اوقات پیچیدگی وجود یه آدمی رو مخصوصا این قرار باشه نکات اصلی پنهان باشه کمی زمان میبره، بنابراین من قراره با این نیت برم سراغ یه روانشناس خوب که میخوام این مسائل و مشکلات به گونه حل بشه که گیر نباشه. من اگر گفتم پام شکسته تو میرم پلو دکتر همه کار میکنم که دیگه پای شکسته ای که مانع و مزاحم من برای راه رفتن عادی یا حرکات دیگر من باشه نباشه. رابعه مطلب روشن عزیز، ولی تو اینجوری به موضوع نگاه نمیکنی، به خاطر اون حالت ای بسا بیقراری از یه طرف، استرابه از جانب دیگه، منیک دیپرشن از سمت دیگه، خیلی زود خودت رو وارد صحنه میکنی و از حرفات هم پیداست، از بحث راجب کتابا یا روانشناسی که دوستته یا روانشناس های مختلفی که رفتم، یعنی نشون میده اتفاقا تو همین کار هم نیومدی یک فرد مناسب رو پیدا کنی و باش بری تا همه کارها درست بشه. این کار رو نکردی و این باز برمیگره به ویژگی های روانی و شخصیتی تو، چیز عجیب و غریبی هم نیست. بعدم برای یه دختری با کمی بهره هوشی بالا و بعدم گیر و گرفتار مواردی که تا به حال احتمال بودنش رو میدیم و اون به هم ریختگی خوابت، همه اینا نشان دهنده یک شرایط مرتبطی است که میشه فهمیدش، ریشه هاش هم مشخصه، علل و عواملش هم معلومه، در حالی که ممکنه با اونم کاری نداشته باشیم ولی طریقه برخورد و حلش هم معین‌تر. حالا من تو رو روی هولد میگذارم، لطفا روی خط باش، فکراتو بکن، ببین یکی دوتا موضوعی که برات مهمترینه که میخوای به یه نتیجه برسی بعد از قصه یا احتمالا یه تشخیص کاره، اونقدر موضوع مهمی در یه گفتگوی رادیویی نیست، مسائل دیگه چیه، با هم شاید بتونیم صحبت کنیم. شنگ رجبند با ما باش.
سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همون صفت زیبا ولی خشن.
باریکالله
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماه اونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پوند لاغر کردم.
بابا ایوالله
ماشاءالله چقدر حرف میزنی، یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
لادن فیتنس اند هیلینگ کلاب، 11660 وست اولمپیک بولوارد، وست لس آنجلس. 310-962-70-10 310-962-70-10 LadenFitnessClub.com.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت. سه‌شنبه 28 جون از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد و ورودیه برای 24 ساعت آن $100 می‌باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولد ور بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 0132-9272.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترابل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس ترابل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
جانم بفرمایید.
ممنونم. دلیلی که من این پرسش از شما کردم این بود که بگم حالا خیلی چیز مهم و ریشه‌ای هستش، ولی خب سوال دیگه ای که میتونم از این بپرسم که خیلی مهمه در مورد ارتباطم با جنس مخالف و مقوله ازدواجه. این که خب من خیلی وقته این راست چی بخواد شد روزه، حتی اول 10 ساله که من آدمی هستم که دوست دارم به ازدواج فکر میکنم و دنبال این هستم که حالا یه نفر پیدا کنم، ولی که طبیعتا که تا الان از همین حالت که معلومه که مجردم، همین که آدم های درستی رو نمیتونم انتخاب کنم و این که برای شروع کننده خیلی خوبیم، یعنی تا به حال نشده من بخوام با یه نفر ارتباط برقرار کنم و نتونم توی هر شرایطی، یعنی خیلی کارم خوب بلدم، خیلی شروع کننده خوبی هستم، بدون که طرف بفهمه قشنگ به قول من گفتن تو تور من هستش، ولی توی تداومش بعد نمیفهم چی میشه که بعد مثلا اون طرف به من میگه آره خیلی خوبی و هزاران تعریف و فلان و چنان، ولی میره، نمیدونم چرا اینطوری میشه. البته من خیلی هم سخت و کم پیش میاد که بعد از مرحله آشنایی که تازه اگه به اونجا هم برسه از کسی خوشم بیاد، حالا کسی از همه فیلترهای من رد شه و هم بگم که این آدم اوکی یا تو چارچوبه من هست، حالا شروع کنیم ببینیم چی میشه. نمیدونم البته این پرسیدم ازتون که چه مشکلی من میتونم داشته باشم که اصلا انگار من نمیتونم فرد مناسب خودم رو تشخیص بدم.
نه ببینید عزیز،
که بعد میتونم باش ادامه بدم.
آخه یک کمی این گفتگوها اینجوری شاید برای شما روشن باشه، برای دیگری نه. روزی که شما یه چارچوبی دارید برای ازدواج که این آدم مثلا سنش میتونه اگر ترجیح معموله اندازه من یا کمی حالا بیشتر باشه، دوم این که خب من ایرانم یا در ایرانی هم تکلیفم روشن. سوم بهتر این که برم سراغ کسی که دین و آیینش شبیه منه. و بعدش هم خب من خودم یه تحصیلاتی دارم، اونم باید تحصیلات دانشگاهی داشته باشه، هدفش هم باید ازدواج باشه و از یه خانواده آمده باشه که وقتی به ظاهر و ترکیب خانواده نگاه میکنید عیب و ایرادی در اون نمیبینید، در خود اون فردم عیب و ایرادی نیست، به دلیلی با هم آشنا شدیم یا به نوعی آشنا شدیم و میخواییم ادامه بدیم. این که شما میاد آدم های عوضی انتخاب میکنید معمولا معنایی نداره، مگر اینکه شما بر اساس یکی دو تا ویژگی بدون در نظر گرفتن چیزای دیگه حرکت کنید. یعنی فرض کنید اگر کسی خوشتیپه میری سراغش، یا اگر گفتن فرض کنید دکتره میری سراغش، یا گفتن میلیونه میری سراغش، یا هر چیز دیگه، اونجا گرفتاری است. و الا اگر شما کمی به قول معروف مشقتون رو انجام داده باشید و یه کمی جوانه و اطرافو بگیرید، درست مثل کسی که میخواد بره یه خونه بخره فرض کنید 300 میلیون، دنبال خونه 3 میلیاردی نمیره، دنبال خونه 30 میلیونی هم نمیره. حدودتون باید مشخص باشه عزیز. شما مثلا افرادی رو که مدت یا طولانی تری باشون بودید یا مناسب بودن یا آدم مناسب بشن مثلا چه بوده، چون این موردتون رو میان کنید میشه فهمید چه خبره. البته در اینجا چند تا نکته دیگه هم هست. بسیاری از اوقات ما ناگاه نمیخوایم ازدواج کنیم، بنابراین شرط اینکه کسی توجه ما رو جلب کنه اینه که مطمئن باشیم هرگز ما در رابطه‌مون با او به جایی نمیرسیم. میتونه ترس از مسئولیت باشه، ترس از ازدواج باشه، ترس از صمیمیت و نزدیکی باشه. بنابراین همینقدر که کسی در به اونجا به ما نزدیک میشه ما کار رو خراب میکنیم. اونا رو صدها مورده. ببین پرسش رو به صورتی مطرح نکن که کسی پاش شکسته چه احتمالاتی هست، خودم صد جور میتونه پاش بشکنه. اون رو رهاش کن، به من یه موردی رو بده که مثلا تو رو به این نتیجه میرسونه که با این حرفی که الان میزنی نزدیک فرد نامناسب انتخاب کن. مثلا چی بوده داستان؟
اولا که توی صحبت شما که در با آدم های دیگه بوده، من واقعا فکر میکنم یه مقدار اونقدر ترس از ازدواج و اینکه یکی رو انتخاب کنی که مطمئن باشی این به ازدواج منتهی نمیشه، در صورتی که ظاهرا من این کار رو نمی کنم. ظاهرا من مواردی که انتخاب کنم اولی که خیلی خیلی توی محدوده بسته ای هستش، یعنی از نظر سنی من حتما باید کسی باشه که همسن من باشه، مثلا یکی دو سال بزرگتر. و مثلا از نظر شغلی تحصیلی من خیلی از گروه ها رو اصلا دوست ندارم، مثلا پزشک باشه، بازاری باشه، فلان. مثلا من دوست دارم یه آقای مهندسی باشه که همشهری من حتما باشه، همسن من باشه، تیپ و قیافه و ظاهرش و سطح خانوادگیش به من نزدیک باشه. حالا از تیپ و قیافه یکم میتونم تخفیف بدم ولی پرستیژ خانوادگیش خیلی برام مهمه، نحوه رفتار و برخوردش.
خب بسیار عالی. تو اگر یه همچی چارچوبی هستی چطور آدم عوضی انتخاب کردی؟
آدم عوضی این بوده که مثلا طرف به نظر می اومده از این تیپایی که اهل ازدواجه و حالا یه زمزمه هایی هم میاد. خب من هم که تیه هر جلسه که همونیم تایید می کنم، خب یا میگه که چقدر از من خوشش اومده، چقدر من متفاوتم، فلان هم چقدر کم گیر میاد همچین دختری با این فلان، از این تعریف هایی که خیلی آقایون میکنن. ولی بعد یه مدتی میگه که من قصد ازدواج ندارم.
خیلی خوب.
واقعاً اینایی که من باشون بودم تا حالا ازدواجم نکردم بعد این همه.
نه نه ببین عزیز،
من آدمای
انتخاب کنم
ازدواج نمیکنم.
نه 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 این حرف من اینه. تو میتونی با آدما بر اساس اون حرفی که میزنن فیلان کنی که درست نیست و در یه جامعه مانند ایران ای بس و از 10 تا پسری که میخوان با دختر دوست بشن بیش از 8 تاشون نمیخوان ازدواج کنن. پس برای این چیز عجیب و غریبی نیست، به تو هم مربوط نیست، به تو دروغ میگن قصد ازدواج دارن. دو، قصد ازدواج دارن نه کامل، نیمه است، به اینا چه میرسن که نمیخوان ازدواج کنن. سه، نه قصد جدی ازدواج دارن، تو به دلیلی اونا رو میترسونی و میرن دنبال کارشون هر هرچی که هست. از در روی به اصطلاح کاغذ تو درستی، ولی در عمل تو رو یه جور دیگه میبینن. ولی این معناش عبارت از نیست که تو آدم عوضی انتخاب کردی. یه آدمی آمده بعدا دیده که مثلا تو بلند پروازی تو نمیتونه تحمل کنی، دیده تو فرض کن که این حرفی که خود زدی اون ثبات و قرار رو نداری که بتونه به تو اطمینان کنه. یا اصلا ترسوندیش، دیده که تو کسی نیستی که بخوای از سر سازگاری و همکاری در بیای، یه ذره خروس جنگی خوب رفته. بنابراین هیچ کنم از اونا
توش موردی که خیلی هم به خاطرش ناراحتم. آیا دکتر احساس میکنم این هست که من آدم رو میترسم؟ آخرین موردی که هست که من واقعا اصلا میدیدم بعدم باید چیکار کنم، چون خیلی احساس میکنم که اون آدم دوست دارم. البته هیچ رابطه یا آنچنانی بین اون شکل نگیره و از آشنایی من 3 سالی که داره میگذره و یه مدت کوتاهیه که من دیگه واقعا بهش گفتم مثلا یه جوری تموم کنیم که من راحتم، حداقل بتونم به یه جایی برسم، بتونم به یکی دیگه فکر کنم. و آره من احساس میکنم یه مقدار آدم ها رو میترسم، به خاطر همینه که ازتون پرسیدم این چه مشکلیه در من؟ آیا اگه من اکسپرشن هر چیزی هست که باعث میشه من یه فرمی باشم که یه موقع یه کار عجیب غریبی بکنم اونو برم دنبالش؟ چون
نه آخه نه نه ببین عزیز تو نه سب کن آخه تو اینجوری که با من بحث میکنی که مثل که من باید بدونم تو کچ کار عجیب و غریبه چی. من چی میدونم عزیز؟ ببین همینجا به تو یه چیزی بگم، تو رو 7-8 دفعه مسئولیت رو از رو گردن خودت برداشتی انداختی به گردن طرف مقابل، و بعدم بدون تردید اگر یه آدمی ندونه و اون رو بپذیره حتما جوابی که به تو میده یا پیدا میکنه درست نیست. بعد تبدیل میکنه تو رو به یه آدم خشبین عصبانی و به حساب خودت همه اطلاعاتو داده و اون آدم متوجه میشه از عهده خوشحال و راضی نگه داشتن تو بر نمیاد، بنابراین میره دنبال کارش. میتونه ماجرای ترسیم باشه، برای اینکه این ابهام رو من در نوع ارائه حرفای تو میبینم. یا اصولا تو ممکنه برای ازدواج دنبال یه چیزی هستی که اونستن. فرض کن در یه جامعه مانند ایران مردا یه نوعی از ارتباطی که میان مرد و زنه و حاکمه بر جامعه ایران رو میخوان، تو یه مقدار علائم یاغیگری رو نشون میدی. خب تو رو نمیخوان، اونا به قول معروف سنگ نیمن میخوان نه یه من. نه اینکه بگم نظرشون درسته، ولی مثل آدمیست که کفش شماره 6 میخواد یا 10 میخواد، درست و غلط نداریم. خب اندازه پاشینه.
بله
درسته،
میتونم
بگم
که من واقعا یه نفر رو میخوام که چت علاوه بر نیروی ظاهری یه نفر که خیلی قوی باشه، یعنی از من ضعیف‌تر نباشه توی برخورد. چون مثلا من از هیچ چیزی هیچ ترسی ندارم، هیچ موقع نه از جن و پری و نه از همه چیزی که خانم‌ها میترسن، از خوش کنه میدونم ارتفاع و فلان. ولی دیدم مثلا خیلی آقایون رو میبینم که مثلا از یه چه میدونم از یه سگ میترسن، اصلا خیلی من رو دور میکنه.
خب آخه اینا درست نیست عزیز.
نمیدونم که حالا اینا خوبه.
نه آخه نه، این نگاه درست نیست عزیز. این که آدم ها از یه چیزایی میترسن برنمیگرده به سن 35 سالگیشون و دکتراشون، برمیگرده به ویژگی 3 سالگی که در وجودشون. چون یه آدم 35 سالی که 35 سالی نیست عزیز، 32 سالم هست، 18 سالم هست، 4 سالم هست، 2 سالم هست، 6 ماه هم هست، همینا تو وجود ماست. و بعدم یه مرد بزرگ ای بسا قول پیکری که از سگ میترسه که عیب و ایراد اون آدم نیست، اون یه فوبیا داره، درست مثل یه آدمی که خوابه و بنابراین جواب سوالتون نمیده. شما من میگید یه مشکل داره، بله میتونه حل بشه، بله، ولی اینکه ارتباطش بدی به گردن کلفتیش که ارتباطی به اون موضوع نداره عزیز. یعنی ببین همین جاست که وقتی تو ارزیابی میرسی، یا فرض کن تو الان برگشتی وسط این همه حرفا به دنبال مرد پرقدرت بودی، ولی مرد پرقدرت با یه آدمی مثل تو کنار نمیاد، برای که تو آدمی نیستی که به دلیل ضعف قدرت رو میخوای، تو به دلیل قدرت قدرت رو میخوای، و دوتا قدرت و یا دوتا پادشاه در این اقلیبی نگوجند اساس. برای این تو چیزی رو میخوای که عملا بعد از داشتنش نمیتونی بخوای، درست مثل آدمی که تنهاست میره کسی رو پیدا میکنه، بعد از که کسی رو پیدا کرد که دیگه تنها نیست، بس او رو نمیخواد. این اون حالیست که میتونه در تو باشه. و یا مثلا وسط این هم آدم رفتی سراغ پرقدرت. پرقدرت درباره چی و علیه چی؟ این قدرت میتونه در علم اون آدم باشه که بهش توانایی علمی میده، این قدرت میتونه در یه انضباط و اداره کردن خودش باشه که خودش رو در اختیار کنترل داره. مفهوم قدرت مناسب در فرد اینه، و الا یه کسی که از یه چیزی نترسه که نشانه قدرتش نیست عزیز. بسیار از اوقات آدم‌ها به میزانی که نه آخه اینا مهمه، بسیار از آدم‌ها به میزانی که نمیترسن ترسوترن. ببین اشکال کار اینه که تو با یه ملاکایی میری که درست نیست. داریم آخر کار مثل اون که من به تو بگم بریم ماشین بخریم، بگی من بزرگترین ماشین میخوام. خب تو بخوای با کامیون چی کار کنی؟ تو یه اتومبیلی میخوای که باش این ور اونور بری. این کامیون نیست، ملاکت غلطه که میگی من بزرگترین اتومبیل رو میخوام. الانم تو برگشتی وسط این حرفای من میگی پرقدرت‌ترین رو. اشکال کار اینه که اصلا فرض رو بر این بگیریم که اصلا خودش توهم، یه مرد پرقدرته، مطمئن باش که بیشترین تجاوز رو به تو میکنه یه مرد پرقدرت. مرد پرقدرتی که میره برای تو با بقیه به جنگی بیاد جلو تو موش بشه. آخه این توهمه غلطه که من دلم میخواد یه سگ هاری باشه برای دیگران، برای یه پاپی کوچولو باشه برای من. ما همچی چیزی نداریم عزیز. من خیلی از اوقات دوستان دیدم که با یه کسی رفتن بیرون، گفتن اینقدر زبر و زرنگ بود، رفتم تو مغازش به 5 نفر فرض کن که 5 تا کالا رو عوضی انداخت، خودشم اومد به من گفت که دیدی چیکار کردم. حرف من این است که کاملا درسته میلیونر و میلیاردر هم ممکنه بشه، ولی اون چیزی که کسی که بیش از همه آسیب میبینه تویی که میخوای باش ازدواج کنی، برای این کارو با تو هم میکنه. الانی که میره پولای اونا رو در میاره خرج تو میکنه، ولی بعدن جون تو رو میگیره و پولی هم خرجت نمیکنه.
بله، پس من
نمیدونم
الان.
بنابراین تو با دقت، تو با دقت سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منه اگر شنیدی یه بار دیگه بشنو. 50 باید نباید تو ایران هستی که دوبار بشنو، برای اینکه باید بدونی دنبال چی میگردی. برای اینکه بسیاری از این حرفا حرف بسیار خطرناکه. اصلا چرا تو به دنبال قدرتی مسئله است؟ یعنی اینا خودش بحث دیگری است. و این بسا درست کسی که قدرتمند باشه بر اساس هر تعریفی که داری، دقیقا اون آدمیش که به دردت نمیخوره. به همین جهت است که یه مقداری تو این چارچوب نگاه کن دور و بر تو و من چه میکنی اون سی دی ها رو بشنو. اگر بعدن حرف و سوالی داشتی خوشحال میشم بشنوید، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
دوست دارم یه سوال خیلی کوچولو در مورد که بپرسم.
بگو عزیز.
در صورت یادگیری، من توی درس خوندن هر زمینه ای که مطالعه میکنم یا هر چیزی، کلا یه مشکلی که دارم، خیلی مطالب رو خوب یاد میگیرم و خیلی زود حفظ میشم و میفهمم همه چیز، ولی بعد از یه مدتی یه طوری فراموششون میکنم، نه همه رو البته، که انگار اصلا اینا به گوش من نخورده. مثلا توی نوازندگی یه سری قطعایی رو که من با تسلط خیلی زیاد زدم، یکی دو سال همیشه تو دستم آماده بوده میتونستم بزنم، چنان اسم و ترکیب این قطعه ها یادم میره، نه تنها نمیتونم بنوازمشون، و مثلا اگه یه مدت از سازم دور باشم، یعنی یه طوری فراموش میکنم که اصلا انگار نشیندم.
نه اونا معلوم هستم، اونا معمولا ترکیب استراب و استرس که سیستم رو بلاک میکنه میبنده. نه اونا رو میشه میدونیم از کجا میاره. اون چون دنده همون بحث قبلیست، استراب و استرسی که سیستم رو میبنده عزیز، درست بس که چیز ساده یاد آدم میره. برای اینکه توجه یا انرژی روانی به جایی که باید بره نمیره. فرض کن تو یه آدمی رو دیدی گفته من مهندسم، ولی ضمناً گفته دوست برادرتم هست. تو توی مغز رفتی گذاشتی دوست برادرم، حالا هی داری تو مهندسا میگردی، خب معلومه فایدهشو پیدا نمیکنی. نه اونا مواردی است که برمیگرده به آشفتگی ذهن و غالبا زمینه استراب و افسردگی بیش از هر چیز دیگه این رو موجب میشه. بنابراین برمیگردیم سراغ این که مشکلات یا مسائل روانی رو نه به توصیف دوستانت که هیچ چیز نیست، بلکه به توصیف من که باید با یه دقتی ارزیابی بشه ببین کدام است و با اونا برخورد کن و اونا رو اگر حل کنی اینا هم پشت سر میره. برحال خوشحال شدم باهات صحبت کردم جان.
با توجه به این
صحبت
که با من داشتین، شما احتمال
بوردرلاین
رو در مورد من
نه نمیدم، ولی به هم ریخته و آشفته میبینم، بیشتر مضطرب میبینم و نگران.
بله،
در حال موضوع خود باشه.
بسیار
خواهش میکنم،
خیلی خیلی ازتون ممنونم. خدا نگهدار.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
وکیل تصادفات بیشمار است. ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. Call Lucky 7 after every accident.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم. اکنون به عنوان ریلتور در کمپانی معتبر و جهانی کولبل بانکر در بیورلی هیلز میتوانم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشم.
سوزی خاتمی، ریلتور، لایسنس نمبر 01977272 with Coldwell Banker Beverly Hills.
310-499-8420 310-499-8420.
دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیبردی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. پکش های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرضت مزاحمت این که من خیلی وقت پیش با شما تماس گرفته بودم و شما خیلی خوب انگار که یه دریچه‌ای رو برای من باز کردین که من بتونم که بهتر خودم رو ببینم. من می‌خواستم که یعنی که من توی این چند وقت خیلی سعی کردم که توی این مسیر قدم بردارم. الان اگر که اشکال نداره من بتونم که براتون توضیح بدم بقیه راهی که رفتم براتون دست به من کمک کنیم که اشتباه نرم.
یا من فقط یه نکته کوچی بگم، فقط 15 دقیقه وقت دارم، اون شما حسابشو بکن.
آه باشه، سر من سر خودم میکنم. من فقط از یه خلاصه کوچی بگم. من 32 سالمه، معماری خوندم، 4 سال هستش که آمریکا هستم. اون موقعی که من با شما تماس گرفته بودم به خاطر رابطه‌ای بودش که داشتم و دارم و مشکلاتی که من تو اون رابطه پیدا کرده بودم، فهمیده بودم که خودم مشکل دارم. پدر مادر من از بچگی خیلی با هم دعوا می‌کردن و بابا من خیلی اصرار داشت به این که منو قاضی قرار بده توی دعواهاشون و از من می‌خواستش که من حکم صادر کنم که کدوماشون ایراد دارن. یه برادر کوچیک‌تر خودم دارم که 3 سال کوچیک‌تره و دیگه براتون بگم که همین. برای اینکه توی بچگی به مورد آزار جنسی قرار گرفتم توسط یکی از اقواممون و همه اینا دست به دست بده بودش که شما تشخیصی که داشتین این بودش که من ترس از نزدیکی و صمیمی شدن دارم. من خیلی سعی کردم که این کار رو شروع کنم که ببینم که اصلا مشکل از کجاست و یک کاری که کردم این بودش که اومدم به کنفرانس شما، کنفرانس کودک درونتون، و برای من خیلی خیلی جالب بود و یه کمی تکون دهنده به خاطر اینکه فهمیدم.
ببخش عزیز، کدام شهر بود؟
لس آنجلس.
اوکی عزیز.
و اون تستایی که شما از ما گرفتین، من اون دوتای اولش این از تولد تا 14 ماهگی یا 14 ماهگی تا 3 سالگی تستش دوزه بدترین ها بودم و اون هیپنوتیزم هم که کردیم خیلی برای من تکون دهنده بود به خاطر اینکه من به هیچ عنوان دوست نشم تردی که دوستشون برم. الان که دارم به این موضوع کار میکنم و الان خیلی برای من یک کمی راحت تر شده پذیرش رفتارهای خودم، یعنی که حالت سرزنش کردن و خودزنیمو یک کمی کمتر کردم با خاطر اینکه الان میتونم تشخیص بدم که چرا این کارا رو میکنم و ریشه‌شون از کجاست. برای من خیلی راحت تر شده، ولی مشکل اینه که من الان یک عصبانیتی دارم از خانواده هم، این از پدر مادرم و اونا هم چند وقت پیش اینجا اومدن و من چیز دیگه هم که متوجه شدم این بودش که خیلی عجیب من دارم الگو برداری میکنم از رفتارای اونا، هم تو بچگیشون و هم که الان هستن توی رفتارای خودم. یعنی من رفتاری که با این دوستی که باهاش رابطه دارم دقیقا رفتاری که مادرم داشته و همون کوتاه اومدنهای بیجا، همون ترسیدنهایی که از عصبانیت باشه من باعث میشه که دقیقا همون رفتارا بکنم، یا همون شکاکی که پدر من داره به نسبت همه آدم ها بیعتماده، من همین حسو همیشه نسبت به بقیه آدم ها داشتم. و
ببین عزیز دل، چون فوق العاده موضوع مهمیه، ما در موارد سنگین برای که عدد 85% این اونا میشیم، حتی اگر وقتی متنفریم از کار اونا 15% عکسشون وقتی شرایط سنگینه. دوم، بزرگترین عامل تعیین کننده ازدواج اینه که ما با کسی ازدواج میکنیم که بدترین صفت پدر و مادر رو داره و به ما اجازه میده همون نقشی که مادر یا پدر داشتن رو تو زندگی ایفا کنیم. بنابراین اونا علامت بسیار بسیار خطرناکه. یعنی من سیستم رو گذاشتم رو دستگاه اتوماتیک و بدون توجه به اینکه این یه جاده لغزنده خطرناکه که کنارش دره هست، دارم با همون سرعت یه فریوی رانندگی میکنم. یعنی اینا هشدارهای خیلی خیلی جدی عزیز.
شما درست میگی. من واقعیتش اینه که من هفته یه بارم پیش با یه مشاوره هستم و اونم همیشه داره اینو موضوع رو من تاکید میکنه و من میگه که دقیقا همینطوری میگه، میگه که داری هم الگو برداری میکنی و باید اینجا یه زمانی باید این چرخه واقعا یه قطع بشه و باید سعی کنی که این کارو نکنی. ولی واقعیتش اینه که من الان با وجود همه این چیزایی که دارم میخونم، میفهمم، از خودم میفهمم، این همه میرم پیش مشاور، ولی انگار میترسم که این الگو رو از اون خودم بردارم و اون کسی باشم که خودم میخوام. یعنی میدونیم که اصلا احساس میکنم که نمیدونم که اصلا اگه که من این کار رو نکنم باید چیکار کنم حالا. اصلا نمیدونم که مثلا باید چه رفتاری رو داشته باشم.
نه ببین، اونو بهانه نکنه زن، اون منطقه کامفورت زونه و تکراره. یعنی اون حرفی که میزنی رو میشه فهمید. در حقیقت تو باید یه پوستی بیاندازی که اصلا مطمئن نیستی زیرش چی در میاد و فکر میکنی یه بس این پوست رو که بندازم اصلا بمیرم و برم، یعنی بعدا تمام اجزای بدن من بریزه بیرون. ولی جز این پوست انداختن راه دیگه ای نداری. ولی قرار نیست یه دفعه بندازی و باید مرحله به مرحله باشه. فرض کن 5 تا صفت پدر یا مادر رو که در خودت میبینی، برو به جنگ اونا. یعنی فرض کن همون حرفی که خودت زدی، پدر و مادر تو در مورد موضوع ها بعد از آگاهی کوتاه می آمدن شو با خودت بگذار و به دوستاتم هشدار بده. من به دلیل ویژگی روانی که داشتم و دارم از حالا بهتون میگم، اگه میخواید ناراحت بشید بدونید خواهید شد. من از هیچ حقی و از هیچ قضاوت و نظری که دارم نمیگذرم. ممکنه اشتباه کنم، ولی شما اگر به من حرفی زدید من حتما جوابتون رو میدم. از حالا بهتون میگم شما مواظب باشید، به منم اجازه بدید خودم باشم تا اینکه بچم مادرم. یعنی به 5 نفر دوربرتون این هشدار رو بدید، درست مثل آدمی که میگه من روزم، لطفا من چیزی تعارف نکن.
درست میگه.
این چاره غیر از این ندارید، ولی دلیل نره به جنگ 100 تا موضوع برید. 5 تا موضوع اصلی و اساسی رو انتخاب کنید، روی اون 5 تا کنید. درست مثل این که آدم میخواد یه جراحی یا یه کاهش وزن موضعی بده، میگن این تیکه رو میتونیم لایفوساکشن کنیم، بقیه بدنت رو نه، یا اینجا چشمت خوب نمیبینه میتونیم لیزر کنیم یا عینک بزنیم، بقیه بدن رو کاری ندارد. ولی شما هم تیکه تیکه برید، ولی که اگه شما بخواید کلن عوض بشید مسئله پیدا میکنه.
دقیقا نمیگه تو محله یکم از خودم ترسیدم، یعنی نمیدونم که اصلا باید الان کاری که میکنم چیه، الگوی قبلیه الان.
اون مهم نیست، اون مهم نیست، اون دنبال بهانه میگردید که بذارید باز رو دستگاه اتوماتیک. شک دارید که داشته باشید، اصلا انسان با این شک که ممکنه به حقیقت و یقین برسه، و بنابراین از این که قرار راه دیگری برید، رفتار دیگری داشته باشید احساس بدی نکنید. مخصوصا وقتی آدم آسیب میبینه عزیز، بهترین راه اینه. ببینید فرض کنید اصلا پسر و دختری است که تو خونه با دعوا و اختلاف بزرگ شده، او فقط زندگی زناشویی در دعوا که ببینه براش شناخته شده است و آشناست. اصلا اگر دعوا نباشه حتما یه چیز اینجا خراب است و دعوای ایران وجود داره.
دقیقا همونطوری که شما میگین، یعنی که من اصلا چون که این دوستی که باهاش هستم خیلی آدم صبوریه، الان من خودم دارم متوجه میشم که من هم که دارم بهانه میارم که این یه جوری منو دعوا کنه. یه آخرین باری هم که با هم مسئله داشتیم و این منو دعوا نکنه، من اصلا کلافه بودم که این چرا من دعوا نمیکنه، چرا اصلا هیچ اکسان اولی نشون نمیده.
و به همین جهت است که شما قرار انتخابی بکنید مثل ایشون، ولی بعداً از او بخواید که به شما بگه چگونه باید زندگی کرد و رفتار کرد تا شما به او بگی، نه به خاطر اون ماجرایی که باز دارید تابع همسرتون میشید مثل اونگونه که مثلا مادر در ارتباط با پدر بوده. ولی درست مثل آدمایی که به دوستشون میگن تو پشت فرمون بشین چون من مستم، برای اینکه من میدونم وقت نشستنم پشت فرمان نیست. این مفهوم تسلیم شدن نیست، بزرگ دونستن اون کوچک دونستن خود نیست، ولی من تو این شرایط این چنینم. همون چیزی که شما با وجودی که هر تخصصی دارید یه جایی که میرید تبدیل میشید به یه نادانی که باید دقیقا بهتون بگن چی کار بکن چی کار نکن، حتی درباره موضوعهای اولیه، و هیچ ای با ایرادی هم نداره. ولی همینقدر که به آگاهی برسیم راحته. بعدم ببین عزیز، روزی که من مثلا سیگار میکشم شما سخنرانی هم بکنید، من احتیاج نداره سخنرانی شما رو بشم، من بیشتر از شما میدونم مضرات سیگار چیه، ولی باز میکشم. چون عمل انسان که بعد از علم آگاهیش نیست، علم آگاهی یه دری رو باز میکنه، من شما میگه میخوای عمل کنی یا نه، ای میخوای تازه باید ابزار و اجزایش رو بدونی، زحمتش رو بکشی، ولی اگر میخوای بری تو اون منطقه آرام خودت، خود خب این دانایی تو هم نادیده بکشی. و به همین جهت است که بسیاری از ما یه کار خوبی رو شروع میکنیم، ولی بعداً خیلی راحت کار خوب رو کنار میگذاریم به دلایل یا بهانه هایی.
دقیقا درست میگه، من همش ترسم از همینه که حالا که به اینجا رسیدم دوباره
بر نگردم، دوباره مثل قبل، یعنی همش میترسم
که چی میشه، یعنی که
درست میشم، یعنی که خب آخه خطر، ببین عزیز دل، نه خطر این که میترسم برگردم تو رو برمیگردونه به عقب، درست پس که من دبه پشت بام بیستم و فکر کنم از اینجا میافتم، همینقدر که بیشتر فکر کنم میافتم احتمالی که سرم گیج بره به حساب خودم، چشمم سیاهی بره و افتادنم بیشتره. نه من الان کوششمو میکنم، شد شد، نشد نشد، و اصلا موضوع من آینده نیست، موضوع من امروزه. ببین اصلی که خیلی کمک میکنه در این 12 step program که برای بسیاری بهترین راه ترک اعتیاد اینه که ما فقط امروز مشروب نمیخوریم. شما اگر به یه عرق خور بگی که 20 سال عرق خورده بهش بگی تو فکر کنی، فرض کن یک شنبه عرق میخوری، میگه من فقط امروز نمیخورم، امروز جمعه هست من عرق نمیخورم، فردا صبح شنبه بلند میشه میگه من امروز عرق نمیخورم، و یک شنبه صبح بلند میشه میگه من امروز عرق نمیخورم، و الان 20 ساله که عرق نخورم. برای که فقط حرف یه روز زده، حرف همه روزها رو نزده. شما هیچ قرار نیست تصمیم بلند مدت بگیرید، شما فقط حرفتون است که من امروز مواظب هستم که این کارا رو بکنم یا اون کارا رو نکنم و کاملا از خودم هم نمیذارم. چون روزی که من گفتم امروز، همه ما میتونیم امروز یه کاری بکنیم، ولی وقتی گفتیم همه عمر، من تو آخر عمرم، به همینجاست که خیلی از اوقات آدم ها بهشون میگه دوا بخور، میگه تو آخر عمرت، گویی مثلا هوا تو آخر عمر نیست یا قضا تو آخر عمر نیست، ولی اون رو هم باید پذیرفت. و به همینجاست که آگاهانه باید حرکت کرد. ببین عزیز، همینقدر که شما بگید من آگاهم، به شما آزادی و حق انتخاب میده، و اگر کمی مواظب باشید انتخاب بهتر رو میکنید، نمیگم همیشه ولی بیشتر اوقات، و به تدریج تبدیل میشید به اون چیزی که باید باشید یا میتونید باشید. بنابراین با روانشناستون که کار میکنید کمکتون کنه و شما با توجه به این شناخت برید سراغ صفات دونه بدونه، از مهمترینش هم شروع کنید، در کنار مهمترین یکی کمترین. مثلا فرض کنید شما به دلایلی، مثلا مثال اصلا یه چیز که اصلا به شما نمیخوره، شما دو دلیل صبح که بلند میشید دوش بگیرید یا نه، بگید از این بعد مهم نیست که اصلا تو خونم میخوام ببونم، دوشم رو میگیرم، اصلا سوال نداره، از حمام که بلند از رخت خواب که نشم میرم دوش میگیرم، تموم شد. یعنی یه موضوع کوچک رو به صورت عادت در میارید. در این حال مثلا به شما گفته که شما روزی یه ساعت میخواید ورزش کنید، خب سر این برنامه هم نیستید، من فعلا میخوام روی این دوتا کار کنم و به موضوع یه کاری ندارم. درست مثل کسی که میخواد حاضر بشه برای یه مهمونی، میره دوششو میگیره، سرشو خوش میکنه، بعد فرض کنید لباسشو میپوشه، اولا مثلا جورابشو میپوشه، بعد کفششو میپوشه. وقتی جوراب میپوشه که برای مهمونی حاضر نیست، هنوز کفشو داره، ولی چون پذیرفته یه نظمی رو، به خاطر اون نظم قدم به قدم که پیش بره آخر کار به جایی میرسه، میگه حالا آماده، چون همه این کارهاش رو کرده. و شما هم نه به دنبال این که یک دفعه من باید آماده بشم نگاه کنین، نه به دنبال این که بعضی از چیزها رو میشه و بعضی چیزها داشت. به همینجاست که من برخی از اوقات به دوستان به طنز میگم چرا اولاغتون رو وردید توی مثلا هواپیما، این که مال یه جای دیگه است، به اینجا ارتباطی نداره.
مرسی، خیلی ممنونم
ازتون. خوشحال شدم، مواظب خودتون باشید.
متشکرم، مرسی،
شما همینطور. مرسی عزیزم. شنگ رجبند، به پایان برنامه رسیدیم. فقط دو دقیقه وقت دارم که احتمالاً سراغ شنونده عزیزی که متاسفانه از اولم بودند و معلومه باید استودیو رو تحویل بدم و الا شاید چند دقیقه صحبت کنم. فقط اگر صدای منو میشنون که حتما چنینه، ممنون میشم. هر وقت دیگه اومدن بفرمایید، من روی خط بودم، من نفر اول میارمشون. از این بابتم بسیار بسیار متاسفم. فقط یادآور میشم که لطفاً تو این یکی دو روز اگر یه جایی حرفی راجع به رادیو همراه زدید، سپاسگزارتون میشیم که از دوست یا عزیزان بپرسید رادیو همراه رو میگیرن یا نه، اگر راهی برای گرفتنش دارن که هیچ، اگر نه تلفن دستیشون از دستشون بگیرید.